نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروب عادي يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم، چه عزیزانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی هستید و چه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی همراه و همدل شبکه جهانی ولایت هستید. برنامه سراب وهابیت برنامه زنده است که هر شنبه شب این ساعت به خانه های شما سری میزنه، میهمان خانه های شما خواهیم شد و ان شاء الله مثل همیشه برنامه پربار و پر اثر و پر ارزش رو تقدیم حضور شما میکنیم. البته این مبتنی بر این هست که شما هم نظر پیشنهاد و انتقادات خودتون رو به ما انتقال بدید. 3123 در واقع سامانه پیامک ما هست که دوستانم زحمت میشن انشاءالله در طول برنامه زیرنویس هم خواهند کرد، از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید. انشاءالله دقایق پایانی برنامه رو سعی میکنیم امشب زمان بیشتری رو اختصاص بدیم به شما و تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم، تماس بگیرید، صدای گرم شما رو هم خواهیم شنید. البته جا داره که این ایام رو هم عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم. همچنان کوچه ها و خانه ها و حسینی ها و مساجد ما حال و هوای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو داره. کارشناسان عزیز و بزرگوار برنامه سراب وهابیت در استودیو هستن، امشب هم با دست پر آمدن تا انشاءالله یک برنامه خوب مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنن. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان فهیم و عزیز و اهل علم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام رو به این عزیزان تسلیت عرض میکنم و خدا رو شاکرم که بار دیگر به من توفیق داد در خدمت بینندگان عزیز باشم با یک برنامه انشاءالله خوب دیگر.
ممنون و متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین. استاد عباسی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. منم خدمت حضرت عالی و جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و زندگی ایمانی داشته باشین، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. هستم خدمتتون عرض بکنم که ما امشب هم انشالله هم کلیپ داریم، هم توضیحات کارشناسان عزیز رو داریم و مطمئن هستم که یک بار دیگر امشب دوستانم مطالب بسیار خوبی رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. جناب استاد روستایی خدمتتون عرض بکنم که شبکه‌های وهابی دائم به دنبال شبه پراکنی هستن و حرفای بی اساس و بی ارزش رو بیان میکنن. من یادم هست تو برنامه‌های گذشته از وهابیت قرون گذشته میگفتیم و مطالبی رو بیان میکردیم، چیزایی که بیان میشد. امروز هم گاهی میبینیم در شبکه‌های وهابی این مطالب دیده میشه، حرفای بی اساس و پوچی دیده میشه. اخیراً در یکی از شبکه‌های وهابی، چون معمولاً با فرارسیدن ایام محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، سعی میکنن حرفای بی اساس و پوچشون هم تو همین مایه ها و تو همین دستمایه ها باشه. منتها خب همیشه همه شیعیان آگاه هستن، همه مسلمانان آگاه هستن، مخصوصاً شبکه جهانی ولایت همیشه بیدار هست و پاسخگوی این حرفای بی اساس هست. اخیراً یکی از این شبکه‌های وهابی در خصوص تأثیر در واقع شهادت سید و شهدا مطالب بیان کرده و گفته هیچ تأثیری شهادت امام حسین علیه السلام نداشته. ما انشاءالله میخواییم ابتدا اگر صلاح بدونید شما کلیپ این شبکه وهابی رو ببینیم، بعد انشاءالله خدمتون خواهیم بود جهت پاسخگویی. ببینیم کلیپ رو، کلیپ 204 رو دوستان و طرف فرما زحمت بکنم پخش بکنن.
یه سوالی هم از این شیعه ها داشته، مثلا اینا میگن که امام حسین شهید شد و اسلام و نجات داد. دین و اسلام ما و قرآن نیست. قرآن هم قبل از اینکه پیغمبر فوت بشه کامل شد، یعنی دینمون کامل شد. حالا چه ایشون شهید میشد چه نمیشد، تغییری در این قرآن که خدا وعده داده که تحریف نمیشه و نشده ایجاد نمیشد.
با شهادت امام حسین هیچ اتفاقی نیفتاد و قضیه همونطور که بود، یزید سرجاشمون، عبیدالله بن زیاد هم سرجاشمون، هیچ اتفاقی رخ نداد. من نمیدونم کجای این نجات بود.
خب در خدمتتون هستم جناب استاد روستایی، توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین من ابتدا روی صحبتم با اون بیننده است و بعد از اون بیننده روی صحبتم با این آقاییه که به عنوان مجری کارشناس ازش نام میبرن.
بله.
البته جناب اسماعیلی ساحت مجریان محترم خیلی پاک و مقدس تر از این حرفاییه که بخواد نام مجری هم رو امثال این آقا قرار بگیره و بیاد کنار اینها. مثلا ما بخوایم به حضرت عالی بگیم مثلا مجری، به ایشون هم بخوایم بگیم مجری، من خجالت میکشم، من عذر میخوام اگر این واژه رو به کار میبرم. خب اینا اسمشو گذاشتن، وگرنه اون وظیفه مقدسی که یک مجری داره که این آقایون اصلا حواسشون به این نیست که اون بحث حقگوییه، بحث اون حد اقل چیزی که هست بالاخره اون انصافه که اینها خوب ندارن. من ابتدا با این بیننده صحبتی دارم و بعد با این آقایی که حالا این عنوان وزین رو داره یدک میکشه با خودش و قطعا لیاقت این عنوان رو نداره. ببینید این بیننده میگه دین ما با قرآن کامل شده و شهادت امام حسین ربطی نداره به دین. این بیننده، من حالا حساب رو بر این میذارم که این بیننده اطلاعاتش پایینه، اما طبیعتا این آقایی که خودش رو به عنوان مجری کارشناس معرفی میکنه حداقل این انتظار میرفت که به این بیننده بگه بابا اصلا بحث تمام شدن دین نیست. بله ما میدانیم که در قرآن آیه نازل شده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و این آیه رو خداوند تبارک و تعالی طبق احادیث صحیح السند، من باز تکرار میکنم، طبق احادیث صحیح السند، طبق متون صحیح السند اهل سنت، در روز قدیر خم بعد از بیان ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعد از بیان رهبری ایشون برای امت اسلامی بعد از خودشان، این رو بیان کردن.
بله
ما اینو میدونیم، دین بله کامل شد، اما سخن در بدعت‌هایی است که یزید به وجود آورد و مقابله امام حسین علیه السلام هم با این بدعت‌ها بود و حضرت می‌خواستن اصلاح بکنن دین جدشون رو. ما در روایات متعدد داریم که امام حسین علیه السلام فرمودن که خروج من برای اصلاح در امت جدم بوده ولا غیر. اگر دوستان یک لحظه تصویر مانیتور بنده رو داشته باشن، من این رو نمایش دادم. ببینید کتاب الفتوح ابن اعصم که از کتاب‌های تاریخی قدیمی هست، اگر بینندگان توجه ویژه‌ای داشته باشن ببینید نویسنده کتاب که آقای ابن اعصم،
این مقدار این تصویر رو وسط‌تر قرار بدید که
بینندگان بله بفهمید، این وسط‌تر من قرار میدم،
ببخشید.
ببینید خواهشاً اگر بینندگان تصویر رو دقت بکنن، آقای ابن اعصم کوفی شافعی سال 314 از دنیا رفته، یعنی قریب 1100 و اندی سال قبل. از محققین و مورخین قدیمی اهل سنت، تحقیق علی شیری، جلد پنجم کتاب، چاپ دارالازواء. ببینید انتشارات رو من بزرگ بکنم، چاپ دارالازواء.
مال کجاست این؟
الان عرض میکنم در بیروت لبنان هستش. ببینید اینجا کاملا دوباره آمده، این صفحه دوم هست، چاپ اول 1611 به چاپ رسیده و اینجا هم آدرس انتشارات آمده، بیروت لبنان. در اینجا در جلد پنجم صفحه شماره 21، ببینید شماره صفحه رو من کاملا بزرگ کردم، اینجا عبارتی داره در وصیت امام حسین به برادرشون محمد حنفیه،
خیلی معروف مجد.
بله بله، اینجا میفرماین انی لم اخرج اشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما، من بیهوده بیرون نیامدم برای جنگ و فساد و بالاخره ظلم و اینها بیرون نیامدم، انما خرجت لطلب نجاح و صلاح فی امت جدی محمد. من برای طلب اصلاح و نجات و فلاح و پیروزی در امت جدم بیرون اومدم، چون اینها بدعت هایی کرده گذاشته بودن که من حالا بعضا اشاره خواهم کرد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من ارادم اینه که امر معروف بکنم نهی از منکر بکنم. و اسیر و بسیرت جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، و من تمام هدفم اینه که بیام در واقع سیره جدم رسول خدا و سیره پدرم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو پیاده بکنم. حالا ادامه‌اش هم مطلبی داره که من ادامه عرایضم خواهم گفت، این بماند. صحبت اینجاست، ببینید خود آقا امام حسین میدانند که الیوم اکملت لکم دینکم، در روز قدیر دین مردم کامل شد با بیان ولایت و امامت و رهبری امیرالمومنین به عنوان خلیفه بلافاصله بعد از رسول خدا، این بیان شده، این رو کسی شک نداره. اما صحبت اینجاست، تمام این قیام کربلا و شهادت امام حسین برای این بوده که آقا بدعت‌های فراوانی در دین رسول خدا ایجاد شده بوده که سهم عظیمی از این بدعت‌ها رو بنی امیه داره.
البته خیلی از سنت‌ها هم مرده بود.
بله، در روایت دیگه داریم در تایید فرمایش شما که نمیم ان سنت امیتت و البدعت احیت، سنت از مرده نمیم بدعت زنده شده، و عرض کردم سهم عظیمی رو بنی امیه داره. کما اینکه ما قبل از بنی امیه هم داریم، در روایت آمده که انس بن مالک رو میکنه به برخی دیگر از صحابه و ناراحت میشه، داد میزنه، میگه آقا شما همه چی، همه دستورات پیامبر رو ضایع کردید، حتی نماز، فقط یه نماز مونده که اونم ضایع کردید، اونم مشکلاتی درش وجود اومدید. برای ابن عازب همین مطلب رو داره، یعنی بالاخره اون خلافت هایی که خلافت حقی رسول خدا نبود، اونها بدعت هایی به وجود آورده بودن که اون که ضرورت تاریخ این رو اثبات کرده در منابع برادران اهل سنت و منابع شیعیان آمده و جای شک و شبهه نیست. ما این رو بارها و بارها در این شبکه جهانی و در این شبکه که ندای حقیقت و مودت هست به معنای واقعی، این رو ما بیان کردیم. خب اینجا آقا امام حسین میفرماید اصلا هدف من اینه، اصلا بحث کمال دین نیست که حالا این آقا بیاد بگه نه آقا دین ما کامل شده بود، پس شهادت امام حسین میخواست چیکار بکنه. و اون آقایی هم که خودشو مجری کارشناس معرفی میکنه، خودشو به اون راه زده. البته ما از این آقا انتظاری نداریم، من کراهت دارم حتی در موردش صحبت بکنم، به خاطر اینی که این آقا جاهایی که بخواد گوشش نشنوه نمیشنوه. خاطرم هست یه مجری برنامه کلمه طیبه جناب آقای حسینی زنگ زده بودن به این شبکه و صحبتهایی با این آقا کردن. بعد از تماس ایشون یه بینندهی زنگ زد و شروع کرد فوشهای خیلی رکیک با آقای حسینی داد، یه بینندهی خلاصه به نام اهل سنت. ما این بیننده هایی که اینجوری فحش میدن اینا رو اهل سنت نمیدانیم، اینها همون تابعین همین آقایون هستن و اینا اهل سنت نیستن. اهل سنت اینطور صحبت نمیکنه، اهل سنت به شبکه ما هم زنگ میزنه، مؤدب محترم صحبت میکنه،
زنگ زده ساختگی خودشون هست. بله بله، به قول آقای حسینی قزوینی.
بله بله. و بعدم جالب اینجاست، کلی فحش ناموسی این آقا به آقای حسینی دادن که اولاد پیامبر آقای حسینی، و این آقا اصلا خودشو به اون راه زد. بعدم گفت که آقا من که متوجه نشدم شما چی گفتی، انشالله که حرف بدی نزده باشی، همه بیننده ها متوجه شدن، شما متوجه شدن. حالا اینجا هم همینه ماجرا، این آقا میخواد خودش رو به اون راه بزنه، میخواد بالاخره خودش رو به فراموشی بزنه و هیچ صحبتی اصلا نمیکنه و میذاره که اون بنده خدا حرفشو بزنه. وقتی اون حرفش هم میزنه میگه بله، تاییدم میکنه، هیچ اتفاقی نیفتاده. خب پس نکته اول سخن ما با بیننده بود جمع. که بیننده فکر میکنه بحث کمال دینه، نه خیر، بحث نهی از منکر و امر به معروفه و اون بدعت‌های امویه که در جامعه به وجود آمده. من قبل از اینی که بعضی از این، حالا اجازه بدید اول اون بدعت‌ها رو برخیش رو اشاره بکنم فقط، چون ما مکرر در این ماه شریف محرم این رو بیان کردیم، هم حضرت استاد قزوینی بیان کردن، هم اساتید محترم آقای یزدانی، ابوالقاسم بنده، آقای جناب آقای عباسی بیان کردیم، من حالا اشاره وار عرض می‌کنم. ما مکرر از کتب برادران اهل سنت نقل کردیم که این آقای یزید اولا شراب می‌خورد و شراب رو مباح کرده
و علنا
علنا. بله، این آقا نمیدونم میمون باز بود، این آقا پلنگ باز بود، نمیدونم سگ باز بود، اهل نعوذ بالله نستجیر و بالله از ساحت مقدس بینندگان عزیز، مخصوصا خانم های محترمی که در پای این گیرنده نشستن، من عذر میخوام. این آقا اهل عمل ناشایست با مادران و خواهران و دختران خودش بود و اینا در تاریخ آمده. به قدری این آقای یزید خلافکار بود که عبدالله ابن حنظله بعد از شهادت آقا ابو عبدالله الحسین وقتی رفت پیش یزید، اومد مدینه گفت که ما خرجنا علی یزید حتی خفنا النار بالحجاره من السماء. ما اصلا رفتیم پیش یزید ترسیدیم از آسمون سنگ بر سرمون بباره. اینقدر این آقا بالاخره نه اهل نماز بود نه. اون وقت این آقایی که خودشو به عنوان مثلا مجری کارشناس جا زده که نه مجریه و نه کارشناس بلکه یه هیله‌گره، ایشون هیچی نمیگه، نه اتفاق خاصی نیفتاد، اصلا نمیخواد به اون بیننده بگه آقا یزید این کاره بود، این کار رو کرد. من نمیدونم اینا چه ابایی دارن، چه ترسی دارن، چرا نمیان اینو بیان بکنن. بله گاهی اوقات برای که اون نفاق خودشون رو بالاخره به نمایش بذارن و اون اعتقاد باطل خودشون رو پنهان بکنن، میان میگن بله بزرگترین مصیبت بود شهادت امام حسین. خب این مصیبت بود یعنی چی؟ آیا امام حسین به حق قیام کرد یا به باطل؟ اگر به حق قیام کرده، خب طرف مقابل که باطله،
کی مقصره؟
بیاید بیان بکنید، جرمای اون مقصر رو بگید. اون تو بگید نه اتفاقی نیفتاده. علاوه بر این که این من خاطرم از جناب استاد عباسی قبلا بیان می‌فرمودن که اون ماجراهایی که آسمان نمیدونم سرخ شد، نمیدونم از هر سنگی رو برمی‌داشتن خون زیرش بود، با روایت متعدد معتبر مسائل مختلف. خب اینا میگن نه آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مسئله رخ نداده. یعنی چی؟ بعدم آخرش هم آخر کلیپ میگه من نمیدونم کجای این نجات بود، کجای این نجات بود. خب من حالا بهت میگم کجاش نجات بود، این رو میخوام من بیان بکنم. ما خیلی مختصر صحبت بکنم که وقت جناب استاد عباسی هم گرفته نشه بیش از این. عرض کنم که ما در مورد قیام آقا ابو عبدالله الحسین که بالاخره چه تأثیراتی داشت، من حالا کار با بیرون ندارم، یعنی واقعه حره و این مسائل و نمیدونم آتش زدن کعبه و اینا
دیگر بمانم.
اما میخوام این رو بگم، ببینید اولین تأثیری که این جنایت این آقا داشت، اولین تأثیر این در خانواده خودش بود. یعنی اولین تأثیر جنایت یزید چیزی بود که در خانواده اموی اتفاق افتاد. کجا؟ ببینید یه ماجرای در تاریخ معروفه، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کرده. البته این مسئله رو اهل سنت و شیعه با اختلاف اندکی نقل کردن، ولی اصل ماجرا رو هم شیعه و هم اهل سنت نقل کرد. در بین علمای اهل سنت آقای ابن حجر هیثمی
بله
و افراد دیگر این مسئله رو آوردن که حالا من به بعضی نمونه ها اشاره خواهم کرد. ببینید کتاب السوائق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، نویسنده آقای ابن حجر عسقلانی، چاپ کتاب هم آقای ابن حجر هیثمی، عذر میخوام، یا هیثمی میگن، هیثمی میگن، مکی میگن، مختلفه. خب این کتاب چاپ استانبول هست در ترکیه، 1624 قمری، 1382 شمسی و 2003 میلادی به چاپ رسیده. خب اینجا
10 سال پیش یعنی؟
بله بله این چاپش، البته چاپ‌های متعدد داره این کتاب، ولی این چاپش 1382 شمسی افست شده از چاپی که در استانبول ترکیه بوده و چاپ شده. خب ببینید در صفحه 313، صفحه 313 کاملا شماره صفحه واضح و آشکاره، میاد اینجا در مورد پسر یزید صحبت میکنه. خب که در یعنی در مورد معاویه ابن یزید ابن معاویه،
درست.
خب میگه انه لما ولیه سعد المنبر، این وقتی به خلافت رسید رفت بالا منبر، فقال ان هذه الخلافه حبل الله، این خلافت ریسمان محکم الهی است، و جد من معاویه در بر سر خلافت نزاع کرد با کسی که اون فرد اهل خلافت بود و نزاع کرد با کسی که سزاوارتر به او بود از خلافت، که اون فرد کیه؟ علی ابن ابی طالب. میگه علی سزاوار خلافت بود، معاویه کجا بوده؟ اومد با امیرالمومنین به
یزید.
بله چه برسه به یزید. و بعدم میگه بلاهایی به سر شما آورد، مسائلی به سر شما آورد که خودتون میدونید، حتی اتته منیته، تا اینکه مرگش فرا رسید. فصار فی قبره رهینا بذنوبه، میگه جد من معاویه در قبرش در گروه گناهانشه. بعد میگه ثم قلد ابی الامر، پدر من یزید امر خلافت رو به عهده گرفت. و کان غیر اهل الله، بابا اصلا دیگه اهلیت خلافتی نداشت، و این اومد با فرزند دختر رسول خدا نزاع کرد، امیرالمؤمن با امام حسین علیه السلام. فقصف، این میگه بریده شد عمر یزید، و انتبر عقبه، میگه این نسلش ابتر شد. و سار فی قبرهی رهینن بدون بینی، میخواد بگه آقا دشمنی با خاندان پیامبر نتیجه چیه؟ ریشه کن کردن نسل اون فرده، ریشه کن میشه، خوش میشه نسلش، پسر یزید داره حرفو میزنه. میخواد بگه آقا دیگه بعد از این ماجرا ای مردم بدونید یزید با امام حسین دشمنی کرد، نسل آل ابی سفیان خوش میشه، نه فقط آل ابی سفیان، هر کی که به علی و آل علی در افتاد بالاخره این نسلش از بین میره. و بعدم میگه
حواسش باشه که ابتر میشه.
بله، نه ایشون که ابتر هست، چون ایشون اومد گفت من سیدم و خودشو به آل الله نسبت داد و به رسول خدا، که دوستان ما در کلمه طیبه اومدن اون کتابی که پیرامون بالاخره سادات هاشمی اردن و اینا هست، اردن و امارات اینا هست، اومدن این رو آوردن و اون سلسله سندی که خود این آقا به عنوان سیادت، به عنوان شجرنام خودش منتشر کرده بود، اینا گفتن جعلیه، خودشو رسونده به آل الله، معلوم نیست از کی درست شده، حالا بماند. عرض کنم که میگه آقا و سار فی قبرهی رهینن به ذنوبه، آقا یزیدم در قبرش در گروه گناهان خودشه. و بعد شروع کرد گریه کردن و گفت از بزرگترین مسائل و مشکلات که برگردن ما هست اینه که ما میدانیم جایگاه یزید بده، ما میدونیم عاقبتی بدی داره. چرا؟ چون اهل بیت پیامبر رو، عترت پیامبر رو کشته، به شهادت رسونده، چون خمر و شراب رو مباح کرده، چون کعبه رو تخریب کرده. اون آقای بیننده میگه نه آقا مگه چی شده؟ هیچ تأثیری نداره. خب این بدعت یزیده، اون آقا هم که خودشو به اسم چیز معرفی میکنه هیچی نمیگه. خب این یک. باز غیر از این من یه مورد دیگه نقل بکنم و خیلی کوتاه دیگه وقت استاد عزیز رو نگیرم بیش از این. ببینید کتاب مورد اللطافه فی من ولا السلطنه والخلافه، جمال الدین ابوالمحاسن این مطلب رو آورده در کتابش. خب اینجا هم اومده کجا چاپ شده؟ دارالکتب المصریه قاهره 1997 میلادی، جلد اول این کتاب. خب میاد در صفحه 70 در شرح حال معاویه ابن یزید ابن معاویه، همین مطالب رو عیناً اینجا میاره، البته یه خورده کم و اضافه داره. اینجا در مورد معاویه که میگه در قبرش در گرو گناهاشه، میگه و اسیرن به خطایا، اسیر خطا و اون لغزش‌های خودشه. بعدم میاد یزید رو میگه و بعد میگه رکه به هواه، و یزید بالاخره سوار بر هوای نفسش شد و عجلش بالاخره مهلتش نداد، در گرو گناهانشه، اسیر به جرمشه، و بعد به شدت گریه کرد. و آخرش هم میاد یه مطلبی رو میگه، آخرش میاد میگه وقتی اینا رو مطرح میکنه، میگه بله یزید اهل بیت پیامبر رو کشته، حرم رو، حرم یعنی مدینه رو مباح کرده برای سپاهیان خودش، و چه کار کرده؟ کعبه رو آتش زده. البته اینجا بحث چیز رو مطرح نمیکنه، حلال بودن شراب رو، چون اون رو هیثمی میگفت، اینجا بحث مدینه رو مطرح میکنه که بالاخره ناموس مردم رو در اختیار سپاهیان گذاشت. خب این جرم های یزید، یعنی اولین تأثیر یزید جناب آقای اسماعیلی در خانواده خودش بوده، اولین تأثیر قیام امام حسین، اولین آقای هاشم میگفت که نه این از کجا نجاته، من نمیدونم کجاش نجاته. خب بدون اینجاش نجاته که خود فرزند یزید فهمید باباش چه کارایی کرده،
حتی جدش هم فهمید چه کار،
فهمید جدش هم چه کار کرد. این اولین تأثیر قیام امام حسین. علاوه بر اون اضافه کنید بر این قیام توابین رو، علاوه بر این اضافه بکنید قیام، من یه چیزی میخوام بگم که اینا وجودشون بسوزه، اون دفعه یه چیزی گفتیم جغرافیاشون از بین میره اینجا، علاوه بر این اضافه کنید قیام حضرت مختار علیه السلام که اینها خار چشمشون مختار، این رو اضافه بکنید که مختار چه کرد با قاسم بن حسین؟ چرا اینا انقدر با مختار دشمنن؟ چون میدونن اربابانشون رو کشته. و مطالب دیگری که در جامعه اضافه شد و آخر ریشه بنی امیه رو کند. و امروزه تأثیر قیام امام حسین این شده که در سرتاسر جهان، حتی کشورهایی که مسیحی هستن، هر جا علم ظلم ستیزی بالا میره نام آقا امام حسین علیه السلام، نام حسین ابن علی علیه السلام میدرخش. این تأثیر قیام امام حسین. و حالا مطالب دیگری هم هست که من
دوست شبیش آقای روسیه ازداشم دیگه که از همین شبکه‌های تلویزیونی مستندی رو پخش میکرد از عزاداری شیعیان تو منطقه‌های مختلف آفریقا، قاره آفریقا، در دور افتاده ترین مناطق میدیدیم که به عزاداری برای امام حسین برپا میکنن، چه اشکی، چه عزاداری، چه سینه‌زنی، چه دستجات با عظمتی. شاید ظاهرشون به اصطلاح یک ظاهره بسیار ساده، اما چهرهشون چهره سیاه، اما دلشون سفید، دلشون سرشار از عشق به ابی عبدالله. یعنی تا اون جای عالم این عشق، این محبت، این رشادت ابی عبدالله نفوذ کرده بود. یا دوباره مستندی رو نشون میداد از قاره های دیگر از جمله آمریکا، نشون میداد که عزاداران به چه شکل در روز عاشورا عزاداری میکنن. یعنی واقعا امروز هم ما داریم میبینیم تأثیرش رو در گوشه و کنار این عالم. حالا علمای اهل سنت فعلی هم آقای روستایی نظراتی دارن دیگه، درست؟
بله، اتفاقا ما در ویژه برنامه‌ای که ایام محرم داشتیم، خب ما اعتقادمون نه، ببینید در طول تاریخ ما عزاداری علمای اهل سنتی که داشتیم ما بیان کردیم. بعد یه خانومی که هر دفعه به یه نام میاد، یه بار به نام حفصه میاد، یه بار به نام نمیدونم خانم شافعی میاد، این بله و
حضرت عالی هم... شنبه آره
بله شنیدم اتفاقا، واسه شنیدم که حضرت عالی هم بالاخره اون حقیقتش رو افشا کردید، بیان کردید. بله ایشون زنگ زد گفت نه آقا ما کردیم و عزاداری نمیگیریم. گفتم آخه به یه کسی بگو که کردستان نرفته باشه. بابا من بین عزیزان کرد زبان اهل سنت زیاد رفت و آمد کردم و هیئت علی اکبر رو براش نام بردم که بالاخره مال عزیزان اهل سنته. و بعد استاد ابوالقاسم هم نظری از علمای اهل سنت پیرامون عزاداری اینجا همونجا در برنامه زنده از روی اینترنت نشون دادن که خیلی از عزیزان اهل سنت هم زنگ زدن و این خانم رو محکوم
شد. حالا اتفاقا ما چهره واقعیش رو به بینندگان عزیز نشون دادیم و مشخص شد. ما گفتیم تکلیف شما خودتو معلوم کن، به هر صورت تو عایشه هستی، حفصه هستی، هر دفعه با یه اسم مشخصه میای. حالا جالب اینجا بود که تو همون برنامه چهارشنبه که در خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی بودیم، برنامه با شما، اینقدر بیننده های تماس گرفتن جهت محکومیت هم از کردستان و بله. از زن کردستان دیگه ما خواهش کردیم، گفتیم خواهش می‌کنم دیگه در موضوع
نه، در همون برنامه آره. همینطور بود، اصلا عزیزان کردستان ما زنگ زدن بودن اون برنامه امام حسین عزاداری میکنه، واخه این چی میگه، این کجای اتفاقا. بعد از همون تماس و وقتی یه بیننده زنگ زد، اهل شهر سنندج بود، گفت این خانم گفته من سنندجم، همین الان بهش زنگ بزنید اون کجای سنندجه. هر چی دوستان ما زنگ زدن این خانم گوشی بر نداشت، هر چی زنگ زدن این خانم گوشی بر نداشت، میدونست که راست باشه.
خب حالا بریم نظر علمای اهل سنت رو هم داشته باشیم. کلیپ 205 رو دوستانم زحمت بکشن اتاق فرمان آماده کنن، عدنان ابراهیم که یکی از علمای اهل سنت هست، خودتون بشنوید و ببینید، فکر میکنم لذت بهتری داشته باشه.
قتل يحيى كما قتل بنو اسرائيل انبياء هذه الامه فشلت ان تقتل محمدا ليله العقبه التبوكيه فشلت. والنبي اخبر باسماء هؤلاء المنافقين الذين ارادوا قتله على كل ذكي وأريب ان يبحث وان ينقر وان ينقب وان يفتش لكي يعرف على الاقل اسماء بعض هؤلاء الذين ارادوا قتل الرسول ليله العقبه. اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير خطير. قال حذيفة أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم فشلوا أن يقتلوا إيه النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في 5 قارات العالم أو في 5 قارات العالم، في 5 أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق، هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب.
خب، این هم دیگه سخن یک عالم از اهل سنت، دکتر عدنان ابراهیم، که از علماء اهل سنت بود. دیدید تمام مطالبی که شاید چند لحظه پیش از زبان جناب استاد روستایی شنیدیم، از زبان یک عالم اهل سنت امروزی هم با هم شنیدیم. آقای روستایی، من 2 سوال یادداشت کرده بودم، متأسفانه فرصت نشد که از شما بپرسم، انشاءالله تو بخش بعدی انشاءالله. من یکی اینکه شما فرمودید هدف از قیام امام حسین علیه السلام ادامه حدیث رو قول دادید که بگید، این رو من یادداشت کردم، انشاءالله بعدا خدمتتون باشیم. و یکم شاید برای دوستان بیننده جذاب باشه بدونن که بالاخره عاقبت فرزند یزید چی شد، عاقبت به خیر شد یا نه، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. انشاءالله من برمیگردم خدمتتون هستم. جناب استاد عباسی، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. ما در برنامه‌های سراب وهابیت معمولاً از ناصحی بودن ابن تیمیه گفتیم و ثابت کردیم از کتب اهل سنت برای عزیزان بینندمون. یکی از مواردی که با ثابت می‌کنه ناصحی بودن اهل در واقع ابن تیمیه رو، هر جا که می‌خواد فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو منکر بشه و یا به قولی میخواد برای دیگران فضیلت تراشی بکنه، منکر فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میشه و یه جورایی گاهی میره توی به این سمت، در واقع ناصحی بودن خودش رو ثابت میکنه. خب یکی از افتخارات مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام موضع لیلة المبید هست که آیه قرآن هم در شأن و منزلت این بزرگوار نازل شد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. باز میاد این ابن تیمیه ناصبی حرانی خلاصه منکر این روایت و حدیث میشه. میخوام شما این رو بیشتر بپردازید بهش و پاسخ رو هم بفرمید.
بله، خدمت شما عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. نکته ای که ابن تیمیه در کتاب عناد السنه خودش میاره که تصور کرده رد نوشته بر کتاب منهاج الکرامه علامه هلی، در حالی که با این کار حتی تقویت هم کرده کتاب رو، چون هر کس بتونه یه تطبیقی داشته باشه یا حداقل علم و معرفتی داشته باشه متوجه میشه که با دروغ و با حیله نمیتوان بر حق غلبه پیدا کرد و حق رو تحت شعاع قرار داد. یکی از استدلالهای علامه هلی به مسئله لیلة المبید هست در ولایت حضرت علی علیه السلام. خب اصل فضیلت یک فضیلت ثابتی است و همه قبول کرده بودند. اصل آیه رو میاره، آیه 207 سوره بقره، و روایتی رو نقل میکنه در شأن نزول.
بله.
خب روایت که در شأن نزول نقل میکنه، این روایت هست که وقتی که پیامبر قرار شد به مدینه هجرت داشته باشن، خب همه میدانن که مشرکین قصد ترور و شهادت رسوندن رسول گرامی اسلام رو داشتن، به همین خاطر حدود 40 نفر رو آوردن که اینها با همدیگه حضرت رو به شهادت برسونن که خلاصه قاتل مشخص نباشه و دیه هم تقسیم بین قبائل بشه. به امر پیامبر، حضرت علی پیامبر حضرت علی علیه السلام رو مأمور کردن که در بستر ایشون بخوابن تا مشرکین متوجه رفتن ایشون نشن. حضرت علی علیه السلام با جان و دل پذیرفتند و جالب فقط تنها صحبت حضرت علی علیه السلام این هست که با انجام این کار توسط من آیا جان شما حفظ خواهد شد؟ و وقتی
جان خودشون
نیست، فقط نگرانی اینه که آیا من در بستر شما بخوابم جای شما جان شما حفظ خواهد شد؟ پیامبر وقتی میگه بله، حضرت علی علیه السلام لبخند میزنن و میگن با همه وجود من این کار رو انجام خواهم داد. خب این کار رو انجام دادن. در این روایتی که در منابع اهل سنت آمده داره که خدا به جبرئیل و میکائیل گفتش که شما دوتا رو من آفریدم، کدوم یکی حاضرین از عمرتون جانتان بگذرید اون یکی عمرش طولانی تر بشه؟ هیچ کدوم حاضر نشدن. بعد گفتش که خیلی خب، برین پایین کنار بستر پیامبر، برین پایین کنار بستر پیامبر ببینید که چه اتفاقی داره اونجا میفته. آمدن و دیدن
برای کره زمین کسی هست،
بله، که این کارو داره انجام میده، که عبارت همین است: بخن بخن مثل که یبن ابی طالب، احسن بر مانند تو و احسن بر تو که اینطور دو تا ملک الهی این کار رو انجام ندادن و حضرت علی علیه السلام این کار رو انجام داد. ایشون به شدت، ابن تیمیه به شدت از این استدلال عصبی میشه، به هم میریزه و شروع میکنه جوابهای نامربوط دادن به این روایت. اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، منهاج و سنت نبویه ابن تیمیه با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، جلد هفتم، از صفحه 110 شروع میشه با به اصطلاح کلمه قال الرافضی که مقصودشون علامه حلی هست،
یعنی یه جور توهین جسارت،
بله، توهین و جسارت هست. البرهان و سامن، قول تعالی، استدلال ایشون به آیه قرآنه که میفرماید قول تعالی و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، به این آیه قرآن استناد میکنن. بعد روایت رو هم میارن که ثعلبی نقل کرده از مفسرین اهل سنت که رسول خدا وقتی خواستن برن هجرت بکنن به مدینه، حضرت علی رو گذاشتن که دیون اونها رو ایشون رو پرداخت بکنن و عمل کردن وقتی که خواستن برن به سمت غار، ایشون در فراش ایشون بخوابه و اون پارچه اون برد یمانی رو بر روی خودشون بکشن. و در ادامه روایت این هست که به هر حال قضیه جبرائیل و میکائیل به پیش میاد، نقل میکنه که هیچ کدوم حاضر نشدن. یه فختار کلاهما الحیات، هر دوشون گفتن ما میخوایم زنده بمونیم. فاوهل اوهلا الیها الا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، آیا شدتا مثل علی ابن ابی طالب نیستی؟ آخیت بینه و بین محمد علیه السلام فبات علا فراش این یفتیه به نفسه و یعصره بالحیات. این دوتا رو من با هم دیگه برادر کردم در قصه مؤاخات و برادری، و اون وقت علی ابن ابی طالب داره جان خودش رو و پیامبر رو در زندگی مقدمه بر خودش بکنه. اهبطا الی الارض فاحفظاه من عدوه، برید روی زمین و او رو حفظ کنید از دشمنانش. که میگه آمدن جبرئیل کنار سرش و میکائیل کنار پای او ایستادن. فقال جبرئیل بخن بخن من مثل که ابن ابی طالب، خوشا به حال مثل توی ای پسر ابی طالب. یبا الله بکل ملائکه، خدا داره به واسطه تو به ملائکه خودش مباهات میکنه که یک همچین بیرون. و بعد میگه که این در شأن حضرت علی علیه السلام این آیه 207 سوره بقره نازل شد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردم کسایی هستن که می فروشن جان خودشون رو در قبال رضایت الهی، که این من یشری رو شرا رو بی معنا کردن، یعنی کسی که می فروشن
معامله
می کند، جان خودش رو داره می دهد و چیزی در مقابل می گیرد، جانش رو برای حمایت از پیغمبر می دهد و رضایت الهی از جانب خدا چیزیست که داره در مقابل این میگیره. بعد در صفحه 112
میاد جواب میده. خب ایشون استدلال رو به این تموم میکنه، میگه این افضلیت رو نشون میده با امام بودن. به این استدلال کاری نداریم، به بحث امامت کاری نداریم، اصل فضیلت و اتفاقی که افتاده و تایید رو میگه. جواب وجوهی داره. یک، مطالبه به صحت این نقل. این نقل نقل اشکالداری، مجرد نقل سعلبی و امثال اون، بلکه روایاتشون لیس به حجه به اتفاق طوائف اهل سنت و شیعه. آقا به خاطر نقل این روایت معتبر نیست، نقل سعلبی و دیگران اصلا معتبر نیست، نه شیعه نه سنی، هیچ کی روایت رو قبول نمیداره. و بعدم میگه ففی نقل ای من هازل جنس لل اسرائیلیات و اسلامیات امور یعلم انها باطله و انکانه و لم یتعمد الکذب. میگه از این نقل، از این جنس مطالبی که داره نقل میکنه، اینا از جنس خلاصه اسرائیلیات و اون اسلامیات که یقینا باطله. یعنی ببینید اولین دلیلی که میخواد در رد این مطلب بیاره، میگه من یقین دارم باطله، نمیفهمم دیگه باید چیکار کنم، فقط اینقدر اول کار میدونم که این باطله، باید بذاریم کنار. یعنی با این پیش فرض داره وارد میشه، روایت رو نمیاد بررسی بکنه
بدون هیچ دلیل و استدلالی.
بله، این جنس حرف ها نشون میده باطل بودن مطلب رو. مگه میشه که دوتا ملائکه الهی آمده باشن بگن علی بن ابی طالب ملائکه داره، خدا به ملائکه مباهات میکنه؟ مگه این چیزی ممکنه؟ و بعدش دو مرتبه میاد میگه ان هاذا الذی نقله من هاذا الوجه کذبون به اتفاق اهل العلم بالحدیث. میگه این مطلبی که آورد، نقلی که از این وجه، این کذب به اتفاق اهل علم به حدیث. تا اینجا اومده روایت رو نقل رد کرده که این روایته، کسی حالا ما روایت کنیم، ما با شأن نزول و آیه کار داریم. زی روایت هم رو کنار بگذاریم، آیه هست، شأن نزول آیه رو ما الان بیان میکنیم که شأن نزول آیه چیه. پس ایشون اصلا مهم نبود به این بخش جواب بده، استدلال علامه حلی به خود شأن نزول و خود آیه بودش، نه حالا به این که خدا به جبرائیل و میکائیل چی گفت که سعلبی نقل کرده، که حالا ما میایم اون بخش رو بیان میکنیم. سومینی که میاره میگه آقا دیگه ببینید واقعا وقتی حرفی برای گفتن نیست. میگه ان النبی لما هاجر هو و ابوبکر المدینه لم یکن للقوم غرض فی طلب علی. میگه وقتی پیامبر و ابوبکر رفتن به سمت مدینه، اصلا کسی دنبال علی ابن ابی طالب نبود، کسی نمیخواست کاری با علی ابن ابی طالب. و انما کان مطلوبهم النبی و ابوبکر، ما اونها قریش دنبال پیامبر و ابوبکر بودن. من نمیدونم اینجا برای چی دنبال ابوبکر بودن. اگر قرار علی ابن ابی طالب غرض نباشه، خب ابوبکر برای چی غرض باشه؟ افراد با پیامبر کار دارن، میخوان با کشتن پیامبر دین اسلام رو از بین ببرن. اگر قرار باشه با کشتن یک مسلمان دیگه دین اسلام از بین بره، خب این همه آدم در مکه هستش، از جمله حضرت علی علیه السلام با کشتن اون اسلام رو از بین میبرن. اما به هر حال و جعلو فی کل واحد من هما دیته لمن جاعبه، که حالا این دلیل رو و این حرف رو اصلا ما متوجه نمیشیم که چه ربطی به قضیه داره. یعنی این که مگر کسی آمد گفت در این قصه افراد دنبال جان حضرت علی بودن، دنبال کشتن حضرت علی بودن، که در ردش میارم یک کسی بازداری کار نداشت. بله، در این جریان افراد مشرکین میخواستن پیغمبر رو به شهادت برسونن.
حتی آقای عباسی جان ظاهرش معلومه دیگه، فضیلت تراشیه دیگه.
این که فضیلت تراشی هست، هیچی ورای اون. حالا اصلا چی اومد به این استناد کردش؟ کجا علامه علی گفتش که آقا اینجا حضرت این دلالت میکنه و افضلیت حضرت علی؟ چرا؟ چون اینا آمده بودن جور حضرت علی رو بگیرن. این اصلا مطلب رو نفهمیده، آیه قرآن رو نفهمیده. آیه قرآن داره میگه بابا میخواستن پیامبر رو بکشن، و اگر میدیدن پیامبر در خانه نیست، کسی در بستر پیامبر نخوابیده، متوجه میشدن جای دیگه پیامبر رو گیر میآوردن و به شهادت میرسوندن. حضرت علی آمد در بستر پیامبر خوابید، و خوابیدن در بستر پیامبر خطر برای حضرت علی ایجاد کرد، و ایشون جان خودش رو فدای جان پیامبر کرد، و قرآن هم داره این فدا کردن رو تایید میکنه. یعنی کسانی که میگن آقا یه آیه از قرآن بیارید، اگر آیه از قرآن باشه ما متوجه مطلب میشیم، آیه از قرآن باشه. ببین آیه قرآن روشنه و داره ابن تیمیه، یعنی اگه کسی میخواد عناد رو ببینه
درست
بیاد نگاه بکنه به حرف ابن تیمیه، به کلام ابن تیمیه که چطور داره با عناد خودش مطلب رو ندیده میگیره. آیه آیه واضحیه، من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، از مردم کسانی هستن که جانشون رو به خاطر رضای خدا میفروشن و رضایت خدا رو کسب میکنن، جانشون رو فدا میکنن. شأن نزول هم حضرت علی علیه السلامه. بعد اینجا وقتی نمیخواد بفهمه میگه چرا کسی با علی کار نداشت؟ خب بله اگه حضرت علی علیه السلام جای پیامبر نخوابیده بود و اونا متوجه میشدن، بله کسی با حضرت علی کار نداشت، میرفتن اونجاها. زمینه که اگر جای دیگه هم به پیامبر دسترسی پیدا میکردن، نیاز نبود کسی دیگه رو بکشن، پیامبر رو که میکشتن دین تمام بودش، چه نیازی بود که بخوان مثلا همراه پیامبر رو، هر کسی که باشه همراه پیامبر رو بکشن. لذا این ماندن در بستر خطرناکه و خطر آفرینه و خداست که داره این رو
لازم هست،
لازم هستش و خدا داره پیام. و خدا داره میگه این کار اون کار با ارزش است که اگر اینجا موندی در بستر پیامبر خوابیدی، به وظیفت عمل کردی، به امر الهی عمل کردی و جان پیغمبر رو حفظ کردی. چون گاهی هست جان یکی رو حفظ کردن به همراه او بودن نیست.
بله.
اون که همراه کاری نمیتونه بکنه. اینجا من بیام مشتکین رو مشغول بکنم، ده ها نفری که با شمشیر برهنه با
چه بسا ممکن بود اصلا بدون این که اون رو انداز رو کنار بزنن همونجا حمله کنن.
و بله داریم مثلا روایت داریم که حتی حمله اتفاق افتاد، با شمشیر حمله نکردن ولی با سنگ حمله کردن. حضرت مضروب شدن. حتی اینها هست که باید گفتن که پیغمبر رفته، تو اینجا داری مثلا جور پیغمبر رو میکشی، ما فکر کنیم پیغمبر در بستر خوابیده و هر لحظه امکان این وجود داشت که بله با شمشیر هم بزنن، با شمشیر هم این مسئله رو ادامه بدن. حالا من میخوام اشاره بکنم خیلی خلاصه به بعضی از روایت هایی که در این رابطه وجود داره. روایت ها فراوانه، روایت ها فوق حد فکر و توجه یک شخص هستش، ولی من اشاره میخوام بکنم به برخی از اینها. همین روایت رو من اول بگم، همین روایتی که آقا گفتش که سعلبی گفته و چرا مباهات به ملائکه و اینها، همین روایت رو ببینید چه کسانی نقل کردن. دوستان تصحیح موتور لطف کنن. ابن عسیر در اسطرالغابه خودش جلد 4 صفحه 113 آمده و روایت رو نقل کرده. ابن عسیر جزری جلد 4 صفحه 113. بخن بخن من مثل که ابن عبی طالب یباه الله عز و جل به الملائکه فانزل الله علی رسول و هو متوجه الی المدینه فی شأن علی من الناس من یشری نفس و تقوا
علامه هلی نیست که دیگه
این دیگه علامه هلی نیست. اسطرقابه ابن عسیره. اعظم خدمتون تاریخ یعقوبیه، تفسیر کبیر هستش. بسیاری از افراد آمدن این روایت رو، این همین روایت رو آمدن و نقل کردن. این یک مطلب. جدای از این روایت هایی که آمدن، مسئله روایت هایی که آمدن و مطالبی رو با همین مضمون، با همین مضمون که منظور شأن نزول این هست که حضرت جانش رو فدای پیغمبر کرد و در جای پیامبر خوابید، همین رو اومدن با سند صحیح هم نقل کردن. که ببینید مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 330 روایتی که از ابن عباس نقل میکنه، میگه فضائلی میاره در روایت حضرت علی علیه السلام. قال و شرا علی نفسه، حضرت علی علیه السلام جان خودش رو فروخت. لبس ثوب النبی ثم نام مکانه، لباس پیامبر پوشید، پارچه برد رو بر روی خودش انداخت، جای پیامبر خوابید. و کان المشرکون یرمون رسول الله، مشرکین میخواستن پیامبر رو از بین
ببرن.
و بعد میگه و جعل علی یرما و جعل علی یرما بالحجاله کما کان یرما نبی الله، یعنی با سنگ زدن همونطور که میخواستن پیغمبر رو با سنگ بزنن. مسند احمد آورده، موجم کبیر طبرانی جلد 98 شده، دیگه علامه هلی نیست، اینم اینا همه اهل حدیثن. احمد ابن حنبل امام حنابل است. احمد ابن حنبل نمیفهمه که روایت کذبه و اسرائیلیاته و فلان با این آب و تاب نقل میکنه. و جالبه حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین وقتی نقل میکنه و شرع علی نفسه و فلبست صحب النبی، میاد یه مقداری پایین‌تر روایت که تمام میشه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج. این حدیث حدیث صحیح الاسناده. اینم حاکم نیشابوری. دیگری ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق روایت رو نقل میکنه، جلد 42 صفحه 102، که این هم باز شأن نزول این آیه میشود حضرت علی علیه السلام. و جالبه من نگاه کردم بررسی کردم همین روایت رو ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه است در البدایت و نهایه میاره، اما رد جدی بر این مطلب نداره. نمیگه این روایت روایت ضعیفه، روایت جعلیه. این شلوغکاری که ابن تیمیه مقابل علامه حلی میکنه، این شلوغکاری ها رو انجام نمیده. دیگرانی هم آمدن و روایت رو تصحیح کردن که دیگه اینا کسانی هستن که گفتن آقا این روایت 100% روایت درسته. یکیش سبت ابن الجوزی هستش در تذکرت الخواص. دوستان تصویر موتور لطف کنم. سبت ابن الجوزی در تذکرت الخواص در حالت این روایت میاد صفحه 35 میگه اول من شرا نفس ابتقاء مرضات الله علی ابن ابی طالب. ماجرا رو هم آمده نقد کرده، همون ماجرای جبرئیل و میکائیل. و بعد آخرش میگه فانزل الله تعالی فی شأن و من الناس من یشری نفس ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آیه 207 سوره بقره رو داره میخونه. خدا ستوده این کار رو، خدا میگه این کار فداکاریه، بعد اینها سعی میکنن انکار بکنن. شخصیت بعدی المستجاد منفعلات الاجواد که تنوخی آمده این کتاب رو تعریف کرده، میاد در همون اوائل حکایت اولی که نقل میکنه همین حکایت هستش، همین حکایت هستش. انه با تعالی فراش رسول الله فاوحى الله تعالی الى جبرائیل و میکائیل آخیت و بینکم و جعلت عمر احدکم اطول من عمر الاخر، تا آخر که شأن نزول رو میاد آیه مطرح میکنه. این هم باز دوست. یک روایت دیگه و یک مطلب صحیح دیگه. شخصیت بعدی ثمرات، کتاب ثمرات الاوراق ابن حجت حموی هستش در صفحه 200 کتاب، باز میاد همین مطلب رو نقل میکنه و جز روایات صحیح نقل میکنه با عنوان ایثار علی ابن ابی طالب. که این یک ایثار فداکاری از حضرت علی علیه السلام بوده. همون آیه رو، همون شأن نزول رو، همون مطلب رو میاد در رابطه با این نکته ذکر میکنه و وارد میکنه در این بحث. که ببینید آیه ابن تیمیه اگر آمده بود کتابهای قبل از خودش رو، معاصر خودش رو، کتابهای روایی رو میدید، متوجه میشد بابا اولا این مطلب صحیحه، همین مسئله جبرئیل و میکائیل مطلب درستیه، قابل استناده. ثانیا آیه و شأن نزول که مورد دیگری نداره. شما بگو این روایت مشکل دار، آیه و شأن نزول رو چه میکنه که حضرت علی استناد به آیه و شأن نزول نه به این روایت؟ آیه و شأن نزول رو باید پاسخ بدی. و یک پاسخی بعضیا آمدن در اون مطرح کردن، گفتن آقا این آیه منظورش صهیبه، یک فردی که او هم به اصطلاح رفت سمت مدینه. منتها کار رو من میگم اصلا ببینید اصلا با آیه به شما جور در نمیاد. در راه میخواست بره مدینه، هجرت کنه مدینه، آمدن جلوش رو گرفتن، گفتن داری هجرت میکنی، مدینه نمیذاریم بری مدینه. گفتش که خیلی خوب، من فلانجا فلانجا تو مکه یه سری مال قایم کردم، اونا رو برداریم بذاری من برم. از مالهاش داد، جونش رو خرید، رفتش مدینه. این آیه، این ماجرا، این داستان با این آیه تطبیق میکنه؟ کسی که پولاشو میده جونشو میخره، من یشوی نفسهو نیست دیگه. کسی که داره پولش رو پول پرداخت میکنه جونش رو بخره.
ضمن اینکه طبیعیه که دوستان... جایی ممکنه یک راهزن یک کسی رو ببینیم یا آقا پولاتو بده
آزاد هر برو... کسی گیر بیفته، هر کسی که داره میره مدینه میدونه هم دیگه مکه جاش نیست، پیغمبر که رفت، اگه مسلمونه باید بره مدینه برسه، اونجا هم قریش فشار قرار دادن، اینجا الان بین مسیر ممکنه اینها بکشنش، میگه آقا منو نکشین بذارین من برم مدینه، بریم مکه اموالمو برداریم، نمیگفتن میرفتن اموالشو برمی‌داشتن، ولی این مدل گفتم اصلا این که دیگه معلومه که هیچ ارتباطی به این آیه نداره در راه مرضات الهی به اصطلاح بخواد این کار رو انجام بده و این مرتبط نیست، بنابراین تنها شأن نزول حضرت علی است و تطبیق به این صورت پیدا میکنه.
بسیار خب، در اون صورت با یک کلیپ هم داریم، اگه لازم میدونی یک توضیح مختصری هم در خصوص این کلیپ بدید، دوستان هم کلیپ دو صفحه یک رو آماده کنن تا توضیحات استاد عباسی هم داشته باشیم.
بله، من میخوام این نکته برام جالبه، یکی از این شخصیت های وهابی هست به نام عثمان الخمیس.
بله.
بارها کلیپ ازش پخش کردیم، اینجا در رابطه با همین مسئله شأن نزول این آیه ازش میپرسن. خب خیلی سختشه بگه آره بگه این شأن نزول و این مطلب در اوتو حضرت علی علیه السلام هست، اما چون روایات زیاده همینطور که ما گفتیم مطلب رو تایید میکنه، ولی جالب شما بینندگان رو دقت بکنم، هر جا که میگه روایت درسته میگه درسته انشاءالله، شما جای دیگه پیدا نمیکنه که عثمان الخمیس بیاد این روایت صحیح انشاءالله. انشاءالله یعنی چی؟ یا تو قبول داری؟ یا روایت صحیحه یا صحیح نیست؟ انشاءالله یعنی چی؟ یعنی این که با همه وجود سختشه بپذیره این روایت، رضا میگه روایت صحیحه انشاءالله، روایت حسنه انشاءالله، اهل علم قبول کردن انشاءالله، دو سه بار انشاءالله رو به کار میبره اما نمیتونه رد بکنه. یعنی دیگه الان عثمان خمیس میدونه دیگه دوران ابن تیمیه نیستش که توی خونش بشینه یه کتاب بنویسه، داره حرف میزنه، فیلم برداری میشه، فردا همین مطرح میشه، سعی میکنه بیاره پایین، سعی میکنه با سختی، ولی نهایتا قبول میکنه. عثمان الخمیس وهابی آیه رو شأن نزولش حضرت علی میتونه روایت رو قبول داره که حالا بینندگان رو ببینیم.
باشه، ببینیم کلیپ 201 رو ببینیم با هم.
يقول ما صحة حادثة نوم علي في فراش النبي وقت الهجرة؟ هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر، طلب من علي أن ينام في فراشه حتى يعمي على المشركين. هذه القصة يعني إسنادها حسن إن شاء الله تعالى، حسنها بعض أهل العلم وهي صحيحة، حسنة الإسناد ليست صحيحة يعني بدرجة عالية، وأن فيها اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل مصححها وبعض أهل مضعفها، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها يعني مقبولة، أنها حسنة إن شاء الله تعالى.
خب جناب استاد عباسی دیگه دیدین، دوستان بیننده خودشون دیدن همونطور
که ان شاء الله روایت حسن، ان شاء الله مورد قبوله، ان شاء الله ما روایت رو میپذیریم دیگه، با هزار به اصطلاح سختی و با هزار مصیبت مطلب داره.
حالا من یه مطلب دیگه هم یادداشت کردم که من حالا نگاه میکردم دیدم ظاهرا این روایت بر صورت تحریف هم درش اتفاق افتاده، به خاطر دلائلی هم قطعا وجود داشته، اگر اهمیت نداشت، اگر مهم نبود این اتفاق وجود در واقع نمی افتاد. متأسفانه اگر اجازه بدید ما یک فاصله رو خدمت استاد روستایی باشیم، بعد انشاءالله برمیگردیم باز هم خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد روستایی، تو بحث قبلی که خدمتتون بودیم اهداف قیام امام حسین علیه السلام رو خب وقتی که از زبان خود حضرت بیان میشه از منابع اهل سنت هم بیان کردید، یه بخش پایانی بود که قول دادید به دوستان بیننده اون رو هم توضیح بدید، ممنون میشم.
بله، ببینید در کتاب الفتوح ابن اعصم که هدف قیام امام حسین بیان شده، عرض کردیم خب ابن حسن از علمای اهل سنت و شافعی مذهب هستش، مطلبی رو ایشون میاره که من دوباره تصویر رو نمایش میدم و پیرامون اون صحبت میکنم. کتاب الفتوح همونطور که روی تصویر ملاحظه میفرمایید صفحه جلد 5 صفحه 21، ببینید در این بخش میگه که من قصدم امر معروف و نهی از منکر و اسیر به سیرت جدی محمد و سیرت ابی علی ابن ابی طالب و سیرت الخلفاء الراشدین المهدیین. این تیکه عبارت رو این کتاب داره. من میخوام علمی عرض بکنم. این تیکه عبارت جعلیه. برای چی این رو عرض میکنم؟ به خاطر این که اصلا این اصطلاح خلفای راشدین
از کی اومد اصلا؟
بله، این اصلا از بعد از بنی امیه باب شده. مرحوم علامه عسکری این رو در کتاب معالم مدرسه پیرامونش صحبت میکنه، توضیح میده و این اصطلاح اصلا در زمان امام حسین نبوده. و اگر مثلا احیانا در حدیثی هم کسی پیدا بکنه که مثلا خلفای راشدین، هم جعلی ما میدانیم. خب برای اینکه قطعا پیامبر این واژه رو به کار نبرده، زیرا که موارد متعددی داریم، چون ما میدونیم که منظور از این خلفای راشدین کیه. بالاخره اینجا ابن عثمان میخواد این رو منظور بگیره که بله خلیفه اول و دوم و سوم، اما بالاخره خلفای راشد المهدیین، این راشدین المهدیین یه بار معنوی داره که طبیعتا با اون مطالبی که از پیامبر صادر شده این سازگاری نمیتونه داشته باشه که پیامبر این رو فرموده باشن. بنابراین همونطوری که در حالا مفصل یه زمانی فرصت بشه پیرامونش صحبت میکنیم، این واژه اصلا بعد از زمان بنی امیه آمده و در قبل این واژه نبوده. اگر هم احیانا در کتاب یافت بشه این جعلیه بیشک و شبه. بنابراین این قسمت جزء عبارت نیست و امام حسین قطعا این عبارت رو به کار نمیده.
حالا ما داریم منبع روایتی که تو منابع اهل سنت باشیم بخش پایانیشو نداشته باشه؟
تو منابع اهل سنت من ندیدم چه بسا باشه، ولی در منابع شیعه این بخش پایانی رو نداره. بله، ولی اصلا ما یه سرچ کوتاه، حالا به قول من ببینید من اینجا در جلوی بینندگان عزیز میخوام این سرچی انجام بدم. بله، خب دوستان مانیتور بنده رو نمایش بدن که من این سرچ رو اینجا ببینید، الخلفاء الراشدین. خب این عبارتی که اینجاست، یه دونه اینجوری میزنیم، یه دونه هم میزنیم خلفاء الراشدین. خب بدون الف و لام، این دوتا جستجو میزنیم در نرم افزار الجامع. ببینید اولین کتاب اینجا آمده، شرح الکتاب و سیر الکبیر. ببینیم نویسنده متوفای چه سالیه؟ 198. کارگردان محترم، اگر این آدرس کتاب رو و وفات نویسنده روی این وفات نویسنده ثبت بکنید، ببینید الوفات 198. یعنی اولین الخلفاء الراشدین. ببین نرم افزار جامع الکبیر به ترتیب قرن میاره،
مال خود اهل سنت.
بله بله، ببینید اولین بار این واژه در کجا اومده؟ در کتاب شرح الکتاب و سیر الکبیر که سال 198 نویسنده از دنیا رفته. از وفا فرمان متشکرم. البته عرض کردم میشه بعدن پیرامونش مفصل تر صحبت کرد. برای من از این اصطلاح زمان امام حسین نبوده و خود این آقای به قول معروف ابن عثمان عرض کردیم متوفای 300 خورده ایه. خب این در مورد اون قسمت اول. اما سوال دیگری هم
دارم در خصوص، حالا این شما توضیح دادید که فرزند یزید معاویه.
بله.
حالا اون روایتی هم که بهش اشاره کردید، نقلی هم که بهش اشاره کردید زیر سوال میبره هم عملکرد پدرش رو هم عملکرد جدش معاویه رو. حالا شاید برای بیننده های ما هم جالب باشه بدونن تکلیف بر صورت معاویه چی شد، عاقبت بخیر شد اصلا این آدم رو، اگر بیشتر در موردش توضیح بدید ممنون میشم.
بله، این آقای معاویه ابن یزید اونجوری که از بررسی ها به دست میاد نه خیر، ایشون عاقبت بخیر نشد. برای چی این رو عرض میکنم شما؟ بله، ما داریم که تو بعضی نقل ها داریم اینو سنبش دادن و تو بعضی نقل ها داریم اینو با نیزه زدنش یا با خنجر زدنش تو اینه یا سمی از سنبش داده شد.
چقدر خلافت کرد؟ داریم در
40 روز. البته 20 روز گفتن، 40 روز گفتن.
40 روز؟
بله بله، 20 روز 40 روز مطالب اینطور گفته شده. اما من یه نکته رو میخوام عرض کنم. ببینید خلافت همونطوری که خود این آقا اعتراف کرد حق اهل بیت علیهم السلام بود. درسته؟ در همین کتاب مورد لطافه، من دوباره فقط سری کتاب رو نمایش بدم و ببین مورد لطافه جلد اول صفحه 70 وقتی شرح حال این آقا رو مطرح کرد، در این پایینش اومد چی گفت؟ گفت که بله معاویه با امیرالمومنین علی علیه السلام مهاجه کرد و جدال کرد سر خلافت، در حالی که معاویه چیز نداشت، حق نبود برای خلافت، امیرالمومنین سزاوار بود. و بعدم میگه پدرم این کارو کرد، بر هوای نفسش سوار شد، با نوه پیامبر ایشون چیکار کرد؟ درگیر شد. اینجا مطلب رو بیان میکنه. ببینید اینجا این عبارتش میگه پدرم این رو گرفت، پدرم اهلیت این کار رو نداشت، سوار بر هوای نفسش شد و مرگش هم کوتاه شد. در کتاب ابن حجر هیثمی هم اونجا میگفت، میگفت با نبی پیامبر نزاع کرد، این اهل خلافت نبود، عترت پیامبر اهل بودن. خب خود این آقا میدونه عترت پیامبر اهل خلافتن، خودش هم داره اعتراف میکنه، اما آخر عبارت چیزی میگه که نشون دهنده عاقبت به شرشه. ببینید میگه فلیصل بالناس حسان ابن مالک، حسان ابن مالک برای مردم نماز بخونه، و شاورو فی خلافتکم، در مورد خلافتتون بالاخره با هم مشورت کنید. دوباره ارجاع نمیده به اهل بیت، نمیگه برید سراغ امام سجاد. اون معلومه پس این آقا اهل ضلالته و لذا اهل هدایت نیست. و حتی تو بعضی تعابیر دیگه داریم در کتاب البدر و نهی ابن کثیر و اینها داریم که گفت آقا شورا قرار بدید، مثل مثلا خلیفه دوم یا فلان. خلاصه بحث شورا، یعنی نمیاد بگه آقا همونجوری که خودم اعتراف کردم خلافت حق عترت بری سراغ امام سجاد. بنابراین آقا خلافت نکرده، بله نکرده، خیلی مدت کوتاهی خلافت کرده، 40 روز قصد کرده خلافت رو، اما نمیاد بعدش به اهل بیت ارجاع بده. این هم در مورد این مسئله. فقط من یه نکته دیگر خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت جناب استاد عباسی باشه. ببینید دکتر عدنان ابراهیم اومد در مورد یزید صحبت کرد که آقا این نسلش اصلا خدا قطع الله عقبه، خداوند ریشش کند نسلش. خب این آقایون وهابی خیلی اومدن علیه عدنان ابراهیم توی سایتاشون و این ور اون ور شروع کردن توهین کردن که آقا این زندیقه، این نمیدونم چیه. من میخوام اون حرف آقای عدنان ابراهیم رو از کتاب البدر و نهایه ابن کثیر نشون بدم که عدنان ابراهیم دروغ نگفته. ببینید در کتاب البدر و نهایه ابن کثیر جلد هشتم صفحه 237 اینجا اومده بچه های یزید رو شروع میکنه میشموره، از صفحه قبل شروع میشه، بعد میگه فهاؤلاء خمسه عشر ذکرن، 15 تا پسر، یه عده دخترم داشته، 5 تا دختر. میگه وقد انقرضوا کافتن، همشون منقرض شدن، فلم یبق لیزید عقبون، اصلا یزید دیگه
نسلی براش باقی
نموند، 20 تا شب رفتن والله سبحانه اعلم. بعد اینا داد و بیداد تو سایتشون که آی ببین بین این دو تا عبارت فرقه، خدا قطعش کرد یا منقرض شدن، چه فرقی بین این دو تاست؟ آقا نسلش باقی نموند، همشون منقرض شدن. خب ببخشید مسبب عالم کیه؟ خدا صلاح میداند انا اعطیناک الکوثر، به یکی کوثر عطا بکنه و صلاح میداند نسلی که منقرض بکنه. خب من نمیدونم اینا این زندیقه که این حرفو زده، آخه آقا به چه جرمی کافره؟ به جرمی که یزید رو انکار کرده؟ یزید کجای قرآن اومده؟ کجای نمیدونم روایتی از پیامبر ما مدح یزید داریم؟ من نمیدونم. حالا اینها به هر بهانه هر کسی زندیق میکنن دیگه، هم یه مورد
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا دوستانم متفرمان تلفن ها رو میتونن زیرنویس بکنن، ان شاء الله ما تا چند دقیقه دیگه در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود. دوستان یک شناسنامه از برنامه بگم، اونایی که تازه اومدن به جمع ما پیوستن، شما شبکه جهانی ولایت رو دارید تماشا میکنید، برنامه زنده سراب وهابیت که ما شنبه شب ها خدمت شما هستیم. عرض شود که جناب استاد عباسی تو بخش قبلی روایتی که در مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام بود به شأن نزول اون آیه‌ای که شب لیلة المبیت در شأن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده شما مفصل بیان کردید و بحث ناصحی بودن ابن تیمیه و اینکه این روایت رو رد میکنه و مطالبی رو بیان میکنه، اما در طول تاریخ تحریفاتی هم اتفاق افتاده برای این روایت و قطعاً به خاطر اهمیت هست که این اتفاق افتاده، به خاطر اهمیت این موضوع، به خاطر اهمیت این روایت و قطعاً به خاطر جایگاه و منزلتی که آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام داشته، خب آدم‌هایی هم پیدا شدن برای رفع و رد این فضیلت، شاید بخوان این روایت رو هم دستکاری کنن. یک توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خدمت شما عرض بکنم متأسفانه همین نکته هست که دستکاری در روایات و تحریف روایت. البته یک جای امیدواری و خوشحالی داره و اون این که وقتی این روایت رو تحریف میکنن معلومه که این روایت روایت اثرگذار و مهمیه. اگر اونطوری که آیه ابن تیمیه میگه مهم نبود این روایت و اسرائیلیات بود و هیچ کس قبول نداشت و تأثیر در فضائل حضرت علی علیه السلام هم نداشت، نیازی هم به تحریف کردن و دستکاری کردن کتب وجود نداشت. اما معلومه که این روایت روایت کارسازیست و جدیست که آمدن حاضر شدن به هر حال دستکاری بکنن، و البته این رو فراوان ما داریم، یعنی از این اتفاقها از جانب اینها زیاد میفته. یه عبارتی رو من برای بینندگان عزیزمون خوندم.
شما گفتید جای خوشبختی داره، جایی داریم که منظورتون این بود که بفرمایید جایی هست که این روایت سالم و کامل جامع مونده، این رو می‌خواستید بگید یا
نه نه نه، گفتم که این از یه جهت این جای خوشحالی داره که نشان دهنده اینه، این تعریف بود که همه جا که نمیتونم تعریف کنم. درسته. اون کسی که تعریف میکنه اونم در دوران معاصر، برحال گذشته بود میگفتیم یه نسخه او تعریف کردن، ولی اون کسی که میاد نزدیک میشه به دوران معاصر، حالا در یه چاپ 10,000 جلدی نه 100,000 جلدی بیا تعریف انجام بده دیگه، نرم افزار هست، نسخه های دیگر هست، نسخه های خطی هست، 10 مدل چاپ میشه. یعنی واقعا فکر کودکانه و ابلهانه، کسی فکر بکنه که من میام مثلا روایت رو از توی کتابی حذف میکنم و دیگه حق رو تونستم کتمان کنم با این قضیه.
اگه میتونستم چیکاری بکنن، بعضی از کتابهایی که حالا به قول خودشون صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست که و یه سری چیزایی توشه که واقعا خیلی عجیب غریب هست، میتونستن اونا رو دستکاری کنن، ولی چون اصلش وجود داره از گذشته،
بله دیگه الان دوره این نیست، گرچه باز هم اون کار احمقانه رو بعضیشون انجام میدن، میان تا دستکاری میکنن، ولی اینا دیگه نمیتونه مسیر حقیقت رو یا مسیر علم رو تغییر بده. من روایت رو خوندم، استرقابه ابن عسیر جزری جلد 4 صفحه 113، یه بار دیگه نشون بدن. اینجا یه عبارت داشت، عبارت کلیدیه، همون روایت جبرائیل و میکائیل آمدنشون کنار امیرالمومنین، خدا مباهات میکنه بر ملائکه این فضیلت امیرالمومنین رو. اینجا در عبارت داشت فبات علی فراشه، حضرت علی علیه السلام خوابید در فراش پیامبر، یفتیه به نفسه و جان خودش رو فدای پیامبر کرد و یؤثر رو بالحیات، حیات رو ارزانی پیامبر کرد، گفت این جان من فدای شمای پیامبر. خب یک مغرض، یک ناسبی، یک کسی که دشمنه و نمیتونسته مثل ابن تیمیه تحمل بکنه این روایت رو و بپذیره این روایت رو، آمده در کمال بیادبی و در کمال ناسبیگری در اینجا یک جسارتی رو مرتکب شده و روایت رو به این شکل آمده دستکاری کرده. اگر دوستان تصویر مونیتور لطف کنم، من از همه بینندگانمون عذرخواهی میکنم، واقعا این روایت این مطلب سنگین نیست، به جسارت بزرگیست، فقط برای روشن شدن ماهیت اینا و مهم بودن این روایته که دارم بیان میکنم. استرقابه فی معرفت الصحابه ابن عسیر نوشته، جلد 4 المکتبة الاسلامية، حاج ریاض الشیخ صاحب مکتبة الاسلامية این کتاب رو چاپ کرده، اینم جلد 4، این هم به اصطلاح مطلب مورد نظر، همون روایت فضائل او رضی الله عنه، فضائل حضرت علی، روایت رو آمده نقل کرده، لما اراد الهجره، به اصطلاح حضرت علی رو گذاشت در مکل قضاء دیونه، کامل آمده مطلب رو آورده تا رسیده به اینجاها که گفتش که شما برین پایین و به اصطلاح به محافظت بکنید، هر دو حیات رو پذیرفتن. میگه اینجا آمده میگه افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب آخیت و بینه و بین نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در اون روایت هم بود. بعد با بیادبی اینجا یه دستکاری کرده، فبال علی فراشه، بات علی فراشه رو آمده ترو کرده لام و بال علی فراشه، که خب معنا و معنای بسیار جسارت آمیزی است که مثلا حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر چه انجام دادن. یفتیه به نفسه، ببینید یعنی یه جایی میخواسته این بغض رو، جایی که دیده آقا میتونه یه جوری دستکاری بکنه، ترو تبدیل کرده به لام، با علی فراشه رو تبدیل کرده و بال علی فراشه، و اینطور کینه خودش رو و دشمنی خودش رو اینجا اومده علنی کرده. سوال میکنیم اگر این روایت فضیلت حضرت علی علیه السلام رو
اثبات نمی کند
چرا دست میبرید؟
چرا دست میبرید توش؟ اگر این روایت مهم نیست بذارین یا مطلب غیر مهم رو مردم بدونن بخونن. چه نیازی هستش که شما دستکاری بکنید و دست بکنید در روایت؟ و این نشون دهنده این خبص باطن اینها و دشمنی اینهاست و نشون دهنده اهمیت این روایت که این اندام باید بدونن. و البته بعضی از حتی علمای اهل سنت اعتراض بر این کار کردن.
درست.
و گفتن که آقا این عذرخواهی میکنم. گفتن که این یک روال بدی هست که بعضی میان در کتاب ها دستکاری میکنم و غیره، که حالا کلیپ رو اگر بفهمیم
ببینیم باره کلیپ 202 رو دوستان آقا فرمان آماده کنن. صحبت های احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه هست در همین موضوع. بعد انشالله بعد از دیدن این کلیپ ما در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و تلفن هاتون رو و صدای قشنگتون رو خواهیم داشت. ببینیم کلیپ رو.
نفضت وسامحوني فالكلمة قاسية ولكني أريد أن أحمل الأمانة من عنقي لأضعها في أعناق أمة. نظرت فإذا فكر السياسة وحب الدنيا وخوف التعذب وخوف أن يؤيدك أو تؤيدني جعلنا نطمس كثيرا من الحقائق، وجعلنا نحاول نسيان الكثير من الحقائق، بل جعلنا نحاول أن نحذف من تاريخنا ما يؤيد الطرف الآخر أيا كان هذا الطرف. حتى رأيت بعض كتب موثوقة حذف أصحابها كثيرا من الحقائق حتى لا يحسبوا على جماعة أو طائفة، ورأيت أن ذلك جبنة وأنها عملية استرضاء الجماهير وليست استرضاء رب العالمين.
خب این هم صحبت‌های یکی از علمای بزرگ اهل سنت بود که با هم دیدیم، احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه بود. دیگه بحثمون رو همینجا ما خاتمه میدیم و انشالله میخوام از این به بعد تقریبا یک 40 دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده که این رو اختصاص میدیم به شما عزیزان بیننده که تماس میگیرید. من فقط درخواستم همین هست که مثل همیشه، چون برنامه ما عنوانش مشخص هست، سراب وهابیت هست و هدف ما وهابیت هست، دوست دارم که عزیزانی که تماس میگیرن، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، نهایت ادب رو در گفتار انشالله داشته باشن و موضوعات اختلافی رو در این برنامه مطرح نکنن انشالله. خیلی متشکرم از همراهی شما. آقا روح الله از قم اولین بیننده ما هستن. آقا روح الله خدمت و سلام عرض بکنم، شبتون بخیر.
عرض سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
با سلام به آقای عباسی و آقا روستایی. میخواستم
سلام علیکم و رحمت الله.
من آقای حسینی درست میاد؟
من اسماعیلی هستم.
آقای اسماعیلی، میخواستم حمزه سید و شهدا که به دست هند به شهادت رسید، من فیلم عربی شو دیدم که میاد هند میگه که به حمزه، به جنازه حمزه میگه شما جد که خاله که همه که، یعنی فامیلا من همه رو کشتی. این هند مادر معاویه است. میخواستم اینو بدونم که اینا وهابیت اینقدر دم از معاویه میزنم، یکی اینو میخواستم بدونم، یکی این که همه اینا هم که کشته شدن به دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کشته شدن، اینا باید عقده داشته باشن، باید کینه داشته باشن، باید بیان صحرا کربلا امام حسین رو شهادت برسونن. حالا اینو خیلی دلم میخواست توضیح بدید.
درست. خیلی متشکرم آقا روح الله. ممنونم از شما. البته حالا من همونجوری که خدمتتون گفتم، ما بنامون بر این هست که در برنامه سراب وهابیت مباحث اختلافی رو مطرح نکنیم. حالا به هر صورت عزیزان اهل سنت ما برخیشون نسبت حالا به معاویه هم تعصبات خاصه به خودش رو دارن. حالا ببینیم اساتید بزرگوار اگر صلاح دونستن بخشی از اون رو توضیح خواهند داد. بیننده بعدی ما آقا سجاد حسن از خوزستان، ایشون هم از شیعیان هستن. خب قد شد آقا سجاد. خب بفرمایید. آقا مجید از قزوین بیننده بعدی ما هستن. آقا مجید سلام به شما. آقا مجید. آقا مجید از قزوین صدای من رو دارید؟ سلام به شما.
الو سلام علیکم.
سلام، یکم بلندتر صحبت کنید مجید جان.
الو سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
الان صدا خوبه؟
بله بفرمایید، در خدمتیم.
خسته نباشین. خدمت شما مجید محترم و بینندگان عزیز و کارشناسان محترم بنده سلام و عرض ادب احترام دارم.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
خواستم خدمتتون عرض کنم که من یه چند شب با یکی از این شبکه‌ها تماس گرفتم و باشون گفتگو کردم. بیشترین اولین گفتگوی ما در رابطه با عزاداری برای امام حسین علیه السلام بود که ایشون از من خواستن که یک روایت براشون بیارم که عزاداری انجام شده یا به اصطلاح نوحه خوانی و سینه زنی انجام شده. بعد من از کتاب مسند احمد بن حنبل این حدیث رو واسشون آوردم که بازم مثل همیشه گیر دادم به این که نمیدونم هداست ها من صفی و از این چیزا. گفتم من با شما از من خواسته بودن یک حدیث بیارم که من آوردم.
بله.
حالا شما گیر بدین به این که از نمیدونم هداست سنی و صفی و اینجور چیزا باشه، اونه دیگه با خودتونه. خودتون باید مشکل رو بین خودتون حل کنید که یک نفر 18 ساله چجوری از صفات سن، صفات و هداست و سن این کار انجام داده. بعد دوباره یه روایت دیگه هم بود که دقیقا بعد عزاداری برای ابوبکر شده بود که عمر نهی کرده بود از این کار، که چجوری بود که در 18 سالگی از هداست سن بود و بعد که ابوبکر هم بود باز اونجا دلیل چه بود حالا که این عزاداری انجام شده. بعد بحث بعدی ما که من از طریق اسکایپ داشتم با این کارشنا صحبت میکردم، بعد بحث بعدی ما ایشون آیه اون که رضایت خداوند از اصحاب و پیامبر را آوردن که میگفتن این رضایت دائمیه. بعد من از چین این سوال پرسیدم که گفتن اگه این رضایت دائمیه بعدن جنگ جمل و صفین برای چی به وجود اومد؟ اگه واقعا این رضایت دائمی بود خب توی جنگ جمل ما کدوم یک از اینا رو بهشون اقتدا کنیم؟ توی جنگ جمل به اون دو نفر یا به اون سه نفر مقابل که من به احترام بینندگان اهل سنت اسمش رو نمی کنم یا به حضرت علی؟ بعد ایشون گفتن که از روی هوا و هوس بود این کار. بعد من ازشون پرسیدم که آیا واقعا ما این آیه قرآن رو باید موسونیت برای این آقایون بدونیم که بعدن بیان از روی هوا و هوس هر کاری بکنن پس خدا ازشون رضایت دائمی داشته باشه؟
بله.
دوست دارم کارشناسان برنامه اینو جواب بدن که اگه بیشتر میتونن توضیح بدن.
بسیار.
یا و یه قسمت دیگه هم دست کشید به تقیه که ضمن این کشون اول اصلا قبول نمیکردن تقیه رو، بعد قبول کردن تقیه از اسلامه به این صورت که من این حدیث رو آوردم براشون که ما نباید خودمون رو بندازیم به هلاکت. این سوال ازشون مطرح کردم که حساب کنید من افتادم گیر خود من افتادم گیر چند تا آدم وهابی که شیعه رو تکفیر میکنن، بعد اینا اگه بدونن من شیعه هستم سر منو میبردن منو ذبح میکنن. خب من اینجا چاره ای جز تقیه ندارم، باید تقیه کنم به استناد به این حدیث که با دستان خود خودتون رو به هلاکت نیندازید. بعد گفت نه آقا این تقیه با اون تقیه فرق داره، تقیه شیعه فرق داره. پس من گفتم خب شما قبول دارید که اصل تقیه توی اسلام هست ولی شما متاسفانه برداشتای خودتون رو دارید.
درست.
خیلی ممنون.
بسیار خب، خیلی متشکرم. انشاءالله توضیحات اساسی رو خواهیم داشت. باهاتون خداحافظی میکنم. آقا مجید از قزوین
سلام. میدونید که ما قبل از تلفن که بعدی واسه این دو تا بینام در جواب بدیم.
حالا عزیزان پشت خطن، حالا نمیدونم هر جور صلاح از دوستان دیگه هم پشت خط هستن، اگر اجازه بدید ما دو نفر دیگه هم بگیریم بعد انشاءالله یک فاصله
بکشیم.
ارشادتی آقای چراغزاده از دسفول بیننده بعدی ما هستن. آقای چراغزاده سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما کارشناسای محترمتون.
سلام علیکم
جناب اسماعیلی. من می‌خواستم اول خطاب شبکه وهابی کلمه شما هر چه ادونو می‌گیره موفق نمی‌شیم صحبت کنیم. اول می‌خوام بپرسم چرا می‌ترسن که با کارشناسای شبکه ولایت مناظره داشته باشن؟ بعد بعد می‌خواستم از اساتید این سه تا سوال دارم. اینکه حضرت محمد گفته هر کس فاطمه رو بیازارد مرا آزرده، اینا با حسن سید شباب اهل جنه هستن، با علی باب علمایه همچی چیزی هست که
بله
بله. فقط در مورد صدام خواستم سندش صحیحه برای اهل سنت، چون اینا سندش صحیح باشه دیگه فکر کنم استثناء بودنشون و خاص بودنشون نسبت به تمامی به قول خودشون صحابه و همدورای حضرت محمد مشخص میشه. فقط این میشه اینو برای ما توضیح بدید سندش صحیحه یا هر طور هست. از من باز تقاضا میکنم من به عنوان یک بیننده، به عنوان کسی که دنبال حقیقته از شبکه کلمه، خواهش میکنم ازشون مناظره کنن با جناب آقای ابوالقاسمی بود، آقای یزدانی بود، آقای روستایی بود، آقای دستم عباسی بود، با هر کدومشون. ما دوست داریم با یکی از این چهار نفر، با یکی از این چهار نفر لزومی هم نداره، من خواهش میکنم لزومی نداره با شبکه قرآن مناظره کنن، چون شبکه قرآن شبکه دولتی ملی اصلا ربطی نداره. هر وقت کشور عربستانی یکی از شبکه‌هاشو گذاشت، شبکه قرآن هم میتونه با اونا مناظره کنه. من خواهش میکنم ازشو با شبکه ولایت مناظره کنه، چون یه شبکه مستقل. امر دیگه ندارم. التماس
خواهش خواهد. میکنم خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای چراغ زاده، البته اگه حالا اسم شبکه ولایت که میاد اینا خلاصه میترسن، حتی اسم این دوستان خارج از شبکه ولایت به عنوان یک شخص، به عنوان یک کارشناس، به عنوان شخصیت علمی که حاضر نیستن به همین مقدار هم بحث گفتگو و مناظره داشته باشن. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن. آقا رسول از ساری خدمت رو سلام عرض میکنم. آقا رسول از ساری صدا من رو داری؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. آقا رسول ببخشید شما اهل کجا هستین؟
من اهل ساری هستم.
ساری اهل سنت نداره؟
من از بندر ترکمن هستم اینجا اومد.
آها، پس اهل بندر ترکمن هستید. در شما هستید. بفرمایید آقا.
سلام می‌خواستم بکنم.
علیکم سلام جناب آقا رسول عزیز.
جان
در خدمت شما هستیم آقا رسول.
خدمت شما عرض بشه. اول سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام آقا رسول، ما صدای شما رو داریم. شما لطف فرمایید صدای گیرندتون رو، تلویزیون رو ببندید و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. یه بار دیگه هم بهتون سلام میگیم، بفرمایید. پس آقا رسول اهل بندر ترکمن هستن، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
پس دوستان این فایده رو اصلاح بکنم.
بنده همه شب برنامه شما رو گوش میدم.
بله.
خیلی برنامه‌های جالبی هست داشت. و خدمت شما عرض بکنم که من یک تشکر خاص و ویژه‌ای از حاج آقا قزوینی بکنم. واقعا از بیان شیواش و از ادبش و از شخصیتش نسبت به برادران اهل سنت انقدر جالب و انقدر با ادب و با شخصیت برخورد میکنن، به خدا قسم من اصلا لذت میبرم از ادب این آقا. در مقابلش من چند مرتبه تماس گرفتم از به شبکه کلمه.
بله.
اما انقدر بی حرمتی شدم اصلا از تماس گرفتن محروم شدم، بدم اومد دیگه نسبت به اینا. اصلا با اینا تماس گرفت، اینا اصلا اهل سنت نیستن. سنت از سنت خدا، سنت پیغمبر، سنتم تفاوت آنچنان باشی نداره جز تو مسئله یک مسئله اختلافی بسیار کوچیک. فقط میخواستم از آقای قزوینی، بسیار حاج آقا و دکتر باسوادی هستن و با شخصیت هستن، و همچنین از مجری عزیزم آقای اسماعیلی، درسته؟
خواهش میکنم.
حاج آقا اسماعیلی درسته؟
در خدمتیم. بله بفرمایید.
به خصوص و همچنین از حاج آقا اسماعیلی مجری بسیار محترم و با شخصیت، واقعا همین حرکت شما در دنیا بزرگترین تبلیغ. خدا بهتون خیر بده، به خدا قسم لذت میبرم. من فوق لیسانس علوم قرآنی رو تو دانشگاه آزاد ساری گرفتم. حالا یه چند مدت اینجا ساری هستم و این تمام سوالایی که من از استادام میپرسیدم به خدا اصلا به جواب درست، به جواب سالم نمیرسیدم، به جوابی که بتونم اما الان میبینم حاجه های قزوینی و دو تا استاد بزرگوار الان اینجا تو جروبرو من رو مانیتور من هستم، من اسمشون رو یادم بردم، دو تا آقای بزرگوار،
آقای عباسی و جناب استاد روستایی هستن،
ما اهل سنت دارن ارجاع میدن.
بله.
از کتاب اهل سنت دارن ارجاع میدن. من تعجب میکنم چرا وقتی که این آقا به دیشب آقای حسین نشاط اینجا بود، یک اهل سنت بود، من ناراحت شدم. اصلا خودم اگه اونجا مجری بودم صداش قطع میکردم. آبروی اهل سنت برد.
بله.
این آقا بدون این که کتاب مطالعه کنه، آقا قزوینی و استادای بزرگوار تشیع دارن چی رو ارائه میدن؟ از خود کتاب ما دارن ارائه میدن. اینها که از کتاب ما دارن ارائه میدن چی جوری من نرم تحقیق نکنم؟ اصلا این تلویزیون شما برای من دانشگاه شده.
درست.
تمام بحثا 50 شب شما رو من نوشتم، خدا میدونه قدم به قدم نوشتم، لذت میبرم از ادب و شخصیت شما.
درست.
لذت میبرم به خدا. یعنی این دو سالی که من برای فوق لیسانس، برای تز فوق لیسانس خودم رفتم مطالعه کردم، به خدا به اندازه این 50 شب من اطلاعات به دست
آوردم. آقا رسول شما جزء کدوم
ادب و شخصیت شما؟ من میخواستم یه وقت امشب شب شما طوری امشب طوریه که نمیشه بعضی از مسائل اختلافی بود، خدایی اصلا چیزی نمونده من شیعه بشم.
بله.
یعنی اصلا لذت میبرم.
درست.
انقدر لذت میبرم که خودم رفتم کتاب احمد حنبل و احمد ابن حنبل و کتاب انواع سنن و کتاب انواع صحیح و خودمونو تا دیروز نداشتم، امروز رفتم از اینترنت از اینور اونور سرچ کردم گرفتم، هر کدومون برا من 20,000 تومان 25,000 تومان تا 30,000 تومان وایستاد، اونم سرچ کردنش تو کامپیوتر.
درست.
این گرفتم دیدم سندها همه چیزهایی که این آجاقا قزوینی گرفت فرموده این سند هست، این روایت هست. آقای حسین نجات از اهل سنت بود، میگه من فکر میکنم اینجوریه، فکر میکنم اونجوریه. تو که اینقدر دانا هستی چرا بسایل پزشکیت درمان نمی کنی؟ میای تو قرآن میای با این دریای معارف آبروی ما اهل سنت میبری.
بسیار آقا رسول، از شما خیلی ممنون هستم، خیلی لطف فرمودید. انشالله که حالا با این نگاه بازی که حضرت عالی دارید و مطالعاتی که داشتید انشالله راه حق را هم پیدا خواهید کرد و تشکر میکنیم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم. ما یک فاصله ای رو انشالله پاسخها رو داشته باشیم آقای روستایی و آقای عباسی عزیز، بعد انشالله مجدد برمیگردیم تلفن عزیزان رو بفرمایید. اگر
از کنم که بیننده عزیزی پرسیدن که آیا همون هندی که سینه حضرت حمزه رو شکافت و جگر ایشون رو بیرون آورد که دستور افتاد به وحشی داد، وحشی ایشون رو شهید کرد و بعد سینه شکاف، آیا همون مادر معاویه بوده؟ بله، اون که در تاریخ آمده همون هند جگرخوار مادر معاویه است. اما نکته بعدی، بیننده دیگری پرسیدن که ظاهراً از دیار قزوین بودن، پرسیدن که در مورد همین روایت التدم و معنسا و ازرب و وجهی، گفتن من این رو در این شبکه وهابی مطرح کردم، اینا بحث حداست سن و بچگی جناب عایشه رو مطرح کردن. من یک بار لفظ روایت رو میخوام نشون بدم و بعد یه توضیح خیلی چند ثانیه خیلی کوتاه این رو عرض بکنم. ببینید مستند امام احمد بن حنبل با تحقیق حمزه احمد زین، نگاه کنید اینجا این روایت آمده با سندش و سندم کاملا صحیحه، مسند احمد جلد 18 جزء الثامن عشر صفحه 199. ببینید همین روایت اینجا داره، فمن صفحی و حداست سنی ان رسول الله قبض و هو فی هجری ثم وضعت رأسه على وسده و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی. سندم صحیحه، میگه آقا من کوچیک بودم عقلم نمیرسید سر پیامبر رو زمین گذاشتم. اصلا این بحث سفاهت و اینا به سینه زنی ارتباطی نداره. چرا؟ چون داره قم تو التدم و معنسا، این دوباره تصویر رو دوستان نمایش بدن، معنسا، این سینه زنی با بقیه زنان پیامبر مشترک بوده. آقایون شبکه‌های وهابی فرض بکنید که ایشون حداست سن داشته، بچه بوده، آیا بقیه زنان پیامبرم که سینه زدن اینها هم کوچیک بودن؟ علاوه بر اینکه حالا ما در جای خودش اثبات کردیم سن ایشون نه 18 سال،
بلکه بفهمید که بله، موضوعش هم بفهمید که در چه خصوص بوده. حالا شاید دوستان
در خصوص سینه زنیه.
خب در چه موضوعی؟ بحث
عزاداری و سینه زنی برای پیامبر.
برای پیامبر،
برای پیامبره. خب. بله، این برای پیامبر عزاداری صورت گرفته، جناب عایشه سینه زده به همراه بقیه زنان پیامبر. ببینید التدمو مع النساء، این الف لام، الف لام عهد ذهنیه، یعنی زنان پیامبر با بقیه زنان پیامبر. بعد اینا اومدن میگن نه آقا این حداست سنش کم بود. بابا مگه ایشون تنها سینه زده؟ آیا بقیه همسران پیامبر برای شما حجت نیست؟ این نکته اول. پس ما وقتی این رو دقت میکنیم میبینیم که اولا این بحث حداست سن و سفاهت و حرفا مربوط به سر پیامبر رو زمین گذاشتنه،
میگه این کار نه سینه زنی، وگرنه سینه زنی که بقیه زنان پیامبر هم انجام دادن، مگر اینکه وهابی ها بخوان اهانت بکنن به امهات المؤمنین و نسبت سفاهت به همه امهات المؤمنین بدن، اون دیگه از وهابی ها برمیاد.
هرچی
بخوان سندم صحیح.
ضمن اینکه اگر قرار باشه که با این مطلب با این روایت بخوان بگن در اون موقع که موقع رحلت پیامبره و عایشه هر مقدار روایت شنیده قبل از این موقع شنیده، دیگران پیامبر از دنیا رفته، اگر قرار باشه این حداست سن و سفاحت وجود داشته باشه، بعد دیگه یک دونه روایت عایشه هم برای اینا قابل پذیرش نخواهد بود. یعنی اینها دارن
با سنش کمتر بود،
میخوان عزاداری رو از بین ببرن یا مقابله باش بکنن، ولی تمام روایات رو باید زیر پا بذارن. میخواد اینکه دیگه باید چجوری خصوص سر سیدی نکومن عایشه این همه روایت میپذیرین، این همه مطلب، همه این روایت ها، تحمل روایت، فهم روایت، شنیدن روایت از پیغمبر، همه تو همین موقع باز کمتر از این سن بوده.
یعنی
از یک روز تا چند سال قبل هی کوچکتر بوده و سنش کمتر بوده، و اگه این تو باشد بگیم آقا به طریق اولا اونجا این تحقیق پیدا میکنه، و این خب واقعا قابل پذیرش نیست برای اهل سنت.
آقای عباس موقع داریم در طرف که چند سال عایشه با پیامبر زندگی کردن، یعنی مدت ازدواجشون تا موقع رحلت پیغمبر داریم در طرف چند
دیگه در مدینه بوده، حدود 8 سال بوده در مدینه بوده ازدواجشون، و حدود 8 سال یعنی سال ظاهرا دوم هجری ازدواج اتفاق افتاده و 8 سال بودن، و اگر قرار باشه این از سنشون کم بشه خب خیلی باز به سر سن کمتر از این میشه،
یعنی باید هر ترانچه که توی 8 سالشون گفته و اینا مدعی هستن که
غیر قابل اعتماد میشه
دیگه. اعتماد کرد.
بله.
خب آقای روسر جان
باشم عرض کنم که بیننده دیگری پیرامون رضایت دائمی پرسیدن، گفتم بله آقایون شبکه‌های وهابی گفتن خداوند از صحابه رضایت دائمی داره و بالاخره اینها کسانی هستن که خدا ازشون راضی شده. ایشون گفتن که من بحث جنگ جمل رو مطرح کردم و اینها زیر بار نرفتن. من در تایید فرمایش ایشون این مطلب رو عرض بکنم. آقایون همیشه روششون، همین آقایون وهابی، روششون بحث اون پنهان کردن حقایق هست، وگرنه خب این بحث جنگ جمل چیز روشنیه. آیا حالا شما آقا علم غیب پیامبر رو انکار میکنید؟ حرفی نیست. علم غیب پیامبر انکار کن. آیا علم غیب خدا را میتونید انکار بکنید؟ آخه خداوند مگه نمیدونست اینا در آینده به جنگ هم خواهند رفت؟ آیا همین آقایونی که مثلا به آیات مثل بیعت شجره و امثال هم استناد میکنن، اسم عبدالرحمن ابن عدیس تو ذهنشون نیست؟ که این آقا جز اصحاب بیعت شجره است و جز قاتلین خلیفه سومه. خب چطور میشه بالاخره در ماجرای قتل خلیفه سوم یا شما باید بگید خلیفه سوم برحق بوده یا باید بگید عبدالرحمن ابن عدیس برحق بوده؟ غیر از اینه؟ خب هر دو هم شما میگید خدا ازشون راضی شده، خدا بهشون بشارت به بهشت داده، رضایت دائمی. بالاخره یکی حق میشه، نمیشه آقا دو نفری که دشمن هم من هم هستن حق باشن. اینم در مورد این مسئله. باز سوال دیگری دوست عزیزمون پرسیدن، نه تقیه رو که فرمودن که بله اینها قبول کردن و پذیرفتن، اما سوالی پرسیدن راجع به فاطمه و بضعت منی که گفتن آیا بله بله گفتن آیا این سندش صحیح هست یا نه. دوستان یک لحظه مانیتور رو نمایش بدن ببینید فاطمه و بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1361. حدیثش هم شماره حدیث هم بگم خدمتتون، حدیث 3510، اینم آدرس هم شماره حدیث که اینجا آمده. صحیح بخاری هم عزیزان میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتاب، اینجا با سند صحیح آمده. در مورد اون آقای جوانان بهشت هم باز اون هم سندش کاملا صحیح هست از نظر اهل سنت. البته سوالات دیگری هم داشتن پیرامون علم امیرالمومنین اینها که من دیگه بیشتر از این خجالت میکشم وقت آقای عباسی رو بگیرم و توضیح بدن
اگر تلفن رو بگیریم.
خب دوستانم به من بگن عزیز بعدی که پشت خط هستن کدوم بود؟ آقای باقری. آقای باقری از یزد خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب آقای اسماعیلی عزیز و استاد روستایی و استاد عباسی عرض سلام ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و سلام
و حضور کل بینندگان عزیز عرض ادب دارم. اساتید عزیز از دوستایی که شما بسیار بسیار مؤدبانه و عالمانه جواب وهابیا رو میدید، بنده هم یه در عرض 2 دقیقه یک کوچولو توضیحاتی بدم. عذرخواهی میکنم جناب آقای اسماعیلی.
خواهش میکنم.
اساتید فرمودند اگر جناب عایشه بعد از رحلت حضرت رسول، محض تاکید میگم، بچه بوده نو خونده و سینه زده و بر صورت خودش زده، خب دیگه خیلی تکلیف این دین مشخصه دیگه. نصف این دین که از عایشه میگیرن قبل از رحلت پیامبر اینقدر حدیث، نصف حدیثا که مال ابو هریره یهودی است، نصفش هم که مال جناب عایشه است. این برادر آقا رسولمون دقت کنن، پس دیگه چی میمونه؟ پس بهتر است که به اهل بیت که پیامبر اکرم بارها حدیث متواتر است که میگوید به قرآن و عترت من چنگ بزنید، فقط میخوام دقت بفرمایند. نکته بعدی جناب آقای اسماعیلی، بنده حدود یک ماه است بدون، یعنی حتی یک روز نشده که پشت خط شبکه کلمه 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت نباشم و وصل نمی‌کنند. اما از اینجا میخوام بگم که جواب بدن.
بله.
اساتید محترمم یک جواب کوچکی بدن. یک سوالی که تو ذهن ما هست. آیه هاشمی و بقیه دوستان وهابی مرتب میگویند حضرت رسول صلوات الله علیه کجا فرمود که نوح خونی کنید؟ پس این بدعته. من میخوام بالاتر از این برم. حضرت رسول کجا گفت که برید به یک کشوری مثل ایران حمله کنید؟ اگر قرار بود حمله به این عظمت انجام بگیرد و این کشت و کشتار خالد بن ولید به ایرانیا انجام بده، بحث تعصب نیست، بحث اینی که اگه این کار نکرده بود مولا علی علیه السلام با طرز خاص خودش اگر خلیفه بود، مردم با عشق و اراده کل دنیا به اسلام گرویده می شدن و این انتحاری ها نبود. من میخوام از اساتید یک سند کوچولو وهابی ها که نمیگن کجا حضرت رسول فرمود که به ایران حمله کنید، اونم با اون وضع. دوما کجا حضرت رسول فرمود یک خلیفه یا یک هر کسی که در رأس حکومت است شلاق بردارد؟ اولین کسی که شلاق برداشت جناب عمر است و تو کتابا مرتبا میگویند. و از اونجایی که آقای غزالی که اینقدر به عمر تعصب داشت، خود آقای غزالی میفرماید که به این دوستان خلفای اول و دوم و سوم بحث مالپرستی و دنیا پرستی گرفت و قدیر رو فراموش کردن که بارها اساتید نشون دادن. و یک نکته کوچیکی دیگه میگم، این جواب آقای سجودی که توهین به امام حسین علیه السلام کرد، یک سوال دیگه میخوام مطرح کنم. اساتید بزرگوار، این آقایون مرتب میگویند چرا شیعه در طول تاریخ هیچ جا را فتح نکرد؟ اولا حکومتی دست شیعه نبود، شیعه همیشه، حتی امامزادگانی ما داریم که نمیتونستن بگن ما امامزاده هستیم. و اینا چرا در طول تاریخ که اینقدر مینازن که جناب عمر بیت المقدس گرفت و صلاح الدین ایوبی الان 200 سال هست و بعد از 60 سالی که رژیم صهیونیستی اومده، اینا چرا یه سنگ به طرف این نزدن؟ چرا یک حرف، حتی یک تظاهرات کوچک در مکه مدینه که شهرهای مسلمان هست، حاضر نمیگذارند یک نفر آرام بگه آقا اینا قصد کردند، این مملکت اسلامی رو قصد کردند؟ آقایون وهابی، همه ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا این درسته؟ این حقانیت اینا رو نشون میده؟ چرا یک اعتراض کوچک این وهابی ها نکردند؟ در حالی که امام خمینی رحمت الله علیه فرمود اگر 1.2 میلیارد مسلمان نفری یک سطل آب بر رژیم صهیونیستی بریزند، ایشون آب میبره. ما نمیخوایم بحث سیاسی کنیم. اینقدر تو شبکه‌هاشون میگویند چرا ایران به اسرائیل حمله نمیکند، چرا فلان نمیکند، چرا. آقا شما که داعیه دارید، خیبر رو خراب نکردید، ما نمیگیم برید خراب کنید. قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خراب کردید، بقیه شما نمیگم که قلب دوستان جریه دار بشه و اونجا رو چی کردید، اما نمیگذارید در کشور شما و مسلمان ها به شدت برخورد میکنند. این چه بحثیست؟ و به همه دوستان میگم که برن کتاب مستر همفر یا همفر را یک بار دیگر بخونند، چون چنان مثل پتک تو سر اینا زده شده از زمانی که اساتید این کتاب رو معرفی کردن که ساعتها یک شبکه معلوم الحال و مجهول حالی برنامه داره که اصلا مستر همفر نبوده. آخه عزیز من، اینا نمیدونن که انگلیس و آمریکا بعد از 20 سال اسناد اطلاعاتیشون رو میریزن بیرون، کتاب چاپ میکنن. اون آقا میگه اینو ما در بصره داشتیم، شراب میخورده، چه میکرده، چه و چه و چه، و کشتاری که در کربلا انجام داده شما بفرمایید و ثوابش هم هدیه باشه به روح اموات همه شیعیان و اموات شما.
ممنونم.
که جنایاتی در کربلا انجام داد. بسیار شما رو دوست دارین. انشالله اجر همه تون با مولا علی علیه السلام. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم آقای باقری. تشکر میکنیم از شما. شب شما هم بخیر باشه انشالله. من سیستمم قطع شده. اگر دوستانم متفرون رو هم بگن بیننده. آقای اصلانی از ایران شهر بیننده بعدی ما هستن. سلام به شما، شبتون بخیر. آقای اصلانی.
الو.
سلام علیکم.
الو سلام و عرض سلام و ادب و خسته نباشی خدمت تماشاگران شبکه ولایت و مجری محترم و کارشناسان عزیز آقای روستایی و عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب اصلانی
خواهش میکنم، خدمتتون هستیم.
من یه سوال داشتم که میخواستم یکی از شما کارشناسان جواب بده که چه کسی ایران را مسلمان کرد.
من یه همین الان میخواد جوابتون رو بشنوین.
آره بعد یه سوال دیگه میخواستم.
ما اعتقادمون اینه که ایران به برکت اهل بیت علیهم السلام مسلمان شده.
یعنی اهل بیت در چه زمانی؟ اون موقعی که زمان حضرت محمد که به چه حضرت کدوم اهل بیت کی بود؟
اهل بیت نمیشناسید اهل بیتو؟
نه خودم
میگم انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اسرتی اهل بیت.
ما حسن بود کی بود؟
عرض کردم ببینید ما شیعیان اعتقادمون اینه که ما باید از قرآن و اهل بیت طرفداری بکنیم. مثلا به عنوان نمونه مازندران خلیفه دوم مثلا در شمال ایران نتونست بره، ولی امام باقر مثلا این کار رو انجام دادن. یا شما مثلا در تاریخ اصفهان مطالعه بکنید در کتاب مجمع البلدان یاقوت هموی، اونجا میاد میگه ابو موسی اشعری وارد اونجا شد در سپاه خلیفه دوم، اما گفت آقا هر کسی میخواد جزیه بده، مالیات بده بده، هر کی هم نمیخواد مالیات بده از اینجا بره. گزینه سومی به عنوان مسلمان بودن مردم مطرح نکردن. یا در جرجان در قسمت اطراف گرگان میشه، در زمان خلیفه دوم آمده که به طول 24 کیلومتر 6 فرسخ به ستون یک آدم گذاشتن کنار هم، اعدام کردن. بازم بگم براتون،
ولی حضرت عمر در جنگ ایران که حضور داشت، فرمانده جنگ بود.
من عرض کردم این 24000، ببین 24 کیلومتر آدم رو گذاشتن کنار هم در جرجان به ستون یک اعدام کردند.
یعنی به دستور کی؟
به دستور همین جناب خلیفه دوم.
یعنی در 10 سال حکومت حضرت،
در همون حمله ای که به جرجان شد
اعدام شد،
در همون حمله که به جرجان شد. یا جنگ ذات العیون، میدونید چرا بهش گفتن ذات العیون؟ چون دستور داده شد که فقط چشمها رو هدف بگیرن و چشم مردم رو در بیارن، که در تاریخ داریم حدود 1 میلیون چشم اونجا کور شد.
حالا در جنگ ناگزیر
کور شد انجام داده
در زمان خلیفه دوم.
بله.
در همین ایران.
آیا در زمان جنگ ایران عراق از دست ایرانی ها هیچ چیز؟
ببینید بحث رو به جای دیگه نبرید.
اصلانی بحث رو قاطی نکنید.
کسی حمله کرده آیا اصلانی؟ کسی که حمله کرده مشخصه، اولا خلاف سنت پیامبر، پیامبر گرامی اسلام، هیچ حمله فلبداهی یعنی بدون اینکه چه باشه حمله به جایی نداشتن. با اونایی که قرارداد بسته بودن قرارداد رو نقض کرده بودن. آخرین لشکر، لشکر اسامه است، اون رو هم برای رفتن به مرزها و حراست از مرزها، نه اینکه برن و جای دیگه رو حمله بکنن. نکته دیگر این که شما تفاوت بگذارید بین اسلام و ایمان. اینکه بیایی بگی آقا ظاهرا ما آمدیم اینجا رو فتح کردیم، آیا فتحی که با زور با شمشیر با کشتار باشه، آیا فتح قلوبه و این اسلام واقعی رو میاره یا نه؟ خود این مردم زمینه ها رو داشتن، بعد از این هست که تازه در دورانه.
خب
من دارم جواب میدم، بعد صحبت بفرمایید. میگم این فرق بین اسلام و ایمان رو شما بگین. و نکته دیگه این که این مردم اگر اسلام آوردن، نه به خاطر اون زور و شمشیر بود، که شما در عالم پیدا نمی کنی کسی بیاد با یک زور این چنینی با برخورد این مسلمان بشه، بلکه به خاطر مشکلاتی که از حاکمان دیده بودند و به خاطر اون اصل اسلام و بعد معرفی صحیح اسلام توسط در دوران امام رضا و توسط امام رضا علیه السلام، دیگر امامزاده هایی که آمدن برای زیارت امام رضا پخش شدن در کل کشور و اینها باعث شدن که اسلام حقیقی و اسلام واقعی در ایران بیاد، که الان هم برکات اون و ثمرات اون این هست که میلیون ها میلیون شیعه در ایران و غالب جمعیت کشور شیعه هستن و این از همون ثمرات و برکات اون دوره هستش. حالا بفهمه
چند تا امامزاده از اهل بیت اومدن تو ایران؟
چه تفاوتی میکنه؟ تعدادش مهمه براتون؟
نه میگم چند تا اومدن؟
حدود 10 تا 12 هزار نفر.
حالا اینها چند نفر؟
10 تا 12 هزار نفر امامزاده هایش از
این حفظ دارن جای دیگه میبرن.
میگم حالا اصلا این به موضوع ما مربوط نمیشه.
حالا سوالتون رو بگید آقای اصلانی.
شما مطرح بفرمایید پاسخ بدید.
آقای اصلانی عزیزم، آقای اصلانی
جان، بله
من یه مطالبی برای شما گفتم، حالا میخوام سندش رو نشون بدم. مانعی نداره؟
من اینا مشکل نداره
نشون بده. ببینید دوستان، ممکنه بنده رو نماشون
پذیرفتن.
ببینید ما در شبکه ولایت هدفمون اینه که مستند صحبت بکنیم. ما با هر بیننده عزیز اهل سنتی باشه، حتی اگر وهابی یه زمانی روی خط ما بیاد و بخواد ما مستند حرف میزنیم. ببینید دوستان، مونیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید کتاب الکامل فی تاریخ ابن عسیر در نویسنده اهل سنت شافعی مذهب، وفاتش سال 630، از علمای اهل سنت، ذکر و فتح الانبار، ببینید شهر الانبار رو میاد مطرح میکنه. بعد میگه خالد ابن ولید آمد به این شهر حمله کرد. بعد میگه آقا دستور دادن که چیکار بکنید؟ چشمای مردم رو هدف بگیرید. بله خالد در دوره خلیفه دومه. حالا من مطالب دیگه هم داره ولی اینجا فعصابو الف عین، اینجا داره که در این کتاب البته 1000 چشم و اینها تیرباران کردن. این یک نمونه. نمونه های دیگر هم بتون نمایش بدم یا کافیه؟ آقای اصلانی عزیز، نمونه های دیگر هم بتون نمایش بدم؟
نه کافیه، میخوام یه سوال دیگه برسم.
خب پس الهم، پس آقای اصلانی، این برای شما حل شد که در زمان خلیفه دوم اینجوری مسائل پیش اومده، ایرانی ها رو اینجوری قتل عام کردن، چشم ایرانی ها رو کور کردن، 24 فرسخ آدم اعدام کردن، این حل شد آقا؟
نه مگه جنگ مسلمان ها با شمشیر نبوده؟
خب چه اشکال
داره؟ اینجوری حساب کنی 92% پیش روی مسلمان ها توسط شمشیر بوده.
خب باشه، حالا که چی؟ یعنی اگر مثلا توسط شمشیر باشه نمیشه گردن آدم رو زد؟
یعنی اصلا مسلمان یعنی حمله میکردن همش باید با صحبت و فلان کسی رو نباید.
خب اینجا که اینجوریه، ببینید ما، آقای اصلانی عزیز، من یه آمار خدمت شما میدم. پیامبر 10 سال در مدینه جنگید، درسته؟ 10 سال در مدینه جنگید با مشرکان. خب آمار کشتگان مشرکان اونطور که در تاریخ ثبته 202 نفره. یعنی پیامبر 202 تا مشرک رو در طول 10 سال جنگ که قریب 70 تا جنگ کرده، 202 تا مشرک رو کشته. و از مسلمین هم
در زمان 10 سال حکومت حضرت عمر چند نفر رو کشته؟
اجازه الان عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم. ببینید 182 مسلمان کشته شد، 202 مشرک در زمان رسول خدا، یعنی مجموعاً 383 نفر. این آمار کشتگان پیامبره. خب چرا؟ چون پیامبر طبق قرآن رحمتا للعالمینه و اول نصیحت میکرد، پند میداد و خیلی از اینا هدایت میشدن. اما آمار کشتگان خلیفه اول و دوم 23 هزار خورده نفره. 23 هزار خورده نفر.
این آماری که میفرمایید باز آمار به اصطلاح که خیلی مختصر بیان شده، یعنی الان من یه سند مقابلم هست که ابن عسیر در الکامل فی تاریخ آورده، فقط میگه در یکی از جنگ‌های مهم که در دوران خلیفه دوم بوده، عددی که نقل میکنه 100 هزاره. اگر دوستان تصویر مونیتور لطف کنن، میگه فما کانت بین المسلمین والفرس وقعتن ابغارمتن منها بقیت ازام القتلا. دوستان تصویر مونیتور رو میتونن داشته باشن.
آیا با سیستم شما زاره این مشکل داره؟
بفرمایید من سرچ میکنم عبارت
رو. وقت هم داره تمام میشه.
یحذرون القتلا 100,000.
بله،
جلد 2 الکامل فی تاریخ صفحه 291
قتلا. بله من این رو الان سرچ میکنم.
یحذرون القتلا.
بله چشم.
القتلا. بله.
نه ما وقتمون آیه، ببینید
وقتمون تمام شده.
تمامه. ما این نمیشه.
پس اینا رو شما پاسخش رو گرفتید دیگه. این من شبهات سوالاتی که مطرح کردید پاسخ
جلد دوم صفحه چند فرمودین؟
بله. قضاوت که خب بیننده های ما خودشون همیشه مثلا ما قضاوت رو میگذاره بر عهده بیننده، ولی میگم شما پاسختون رو گرفتید دیگه. علت حمله خلیفه دوم و نتایجش و ثمراتش، کشته هایی که بود، دوستان نشون دادن. درست شد؟ خیلی متشکرم از شما آقای اصلانی، با تو خداحافظی میکنیم چون وقت برنامه مون هم لحظات پایانی است، فقط در حد یک نشون دادن آدرس
دوستای جان. بله این رو من آوردم صفحش رو در پایین صفحه است مصطفی عباسی.
بله 290 شروع میشه بعد 291 291 ادامه پیدا میکنه. 291 بالای صفحه یحذرون القتل
آمه. بله اینجاست. بله و کانو یحذرون القتل مئت الف، خب
100 هزار.
بله 100 هزار نفر در جنگ با فارس ها نام در بعضی از یعنی در جنگ با ایرانی ها در زمان خلیفه دوم هستش. این آماریه که ما پیدا کردیم.
و نکته که شما گفتید در واقع نکته بسیار دقیقی بود که محبت اهل بیت و ارادت به صحت مقدس اهل بیت بود که باعث شد که اون ایمان حقیقی و اسلام حقیقی
اصلا مگر میشه رو... مگر میشه اعتقاد کسی رو شما بیاید با زور اعتقاد ممکنه از تو بترسه بگه من مسلمان شدم، اما کی این اسلام در جان او ریشه کرد که الان حاضر همه زندگیشو برای این اسلام
مونده
بده و تا به امروز پایدار هستش؟ اون زمانی هستش که واقعا اسلام اصیل بهش معرفی بشه، نه اسلامی که به افراد گفته بشه خب شما به ما این مقدار پول بدین، شما فراوان داریم این مقدار به ما پول بدین ما از شهر شما بریم بیرون اخاذی بکنی نمیدونم افراد رو بکشی چشما رو در بیاری.
من خجالت میکشم این رو نشون بدم، فقط یک جمله بگم. رو سایت ما موجوده این مسائل. تو شهری رفتن در یکی از این دوره، یکی از این سه نفر در شهری رفتن و به مردم اون شهر میگن من عزم و صحت بینندگان زنان و دختران زیباتون رو بدین و ما میریم کارتون نداریم. یعنی چی؟ این چه اسلام؟
من بسیار خوب ممنونم از شما جناب استاد عباسی. جناب استاد روستایی خیلی لطف کردید، قطعا حرف برای گفتن تو همین زمینه خیلی زیاد هست. ما هم هدفمون این هست که برنامه‌مون حالا بیشتر همون بحث سر و وهابیت که مطرح میکنیم، هدف ما وهابیت و تفکر و اندیشه وهابیت هست. نمیخوام حالا خیلی مسائل اختلافی اینها مطرح بشه، منتها ببینید دیگه ما چاره‌ای نداریم. وقتی که اهل سنتی میان روی خط و این مسائل رو مطرح میکنن، ما وظیفه داریم که بر روی آنتن شبکه جهانی ولایت در واقع حقایق سازی بکنیم. آنچه که واقعیت و حقایق هست بر اساس اسناد و مدارکی که اساتید نشون میدن اون رو خدمت عزیزان بیننده عرض بکنیم. ممنون هستم از همراهی و همدلی شما. زیر سایه مرتضی علی باشید ان شاء الله. یا علی مدد، خدا نگهدار.
يا حما جارة داري قلبك والقلب دار يلي جبريل الملك أهداك بتارك وطالب بدارك وصار لاسير إلا فقارة يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف للأمل كتائب من اسمه ندبة كل نادي احنا من ذاك النداء ويا النبي الهادي باسمك النادي كل ملم كل ظلم بادي ومن نادي يا علي يسرى وكل صادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي كل نايبتهم في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجائبها علي وفتح لحصون لولا علي ما للبلايا الطعم لا لون على هواك هانت الضرائب أنت المعين يا أبا الأطايب